Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi nafsihi innahu khairun nasirun wa mu'in. خب خدا رو شکر میکنم که توفیق شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و به نوبه خودم تبریک عرض میکنم. 20 فروردین روز ملی هسته‌ای رو در ایران و اینکه به هر جهت توفیقی نصیب ملت ما شد در رشادت هایی که در ادامه رشادت های خودش در طول این چند دهه که یک قله دیگه رو هم فتح کنه به قول قوه الهی و اینکه هسته‌ای بشود علی‌رغم همه فشارهایی که وجود داشته و وجود داره. قصه هسته‌ای ما قصه ایست که در متن اتفاقات انقلاب اسلامی قابل ارزیابی است و مسئله سر اینه که امریکایی‌ها و شوروی‌ها میگفتن که اگر کسی از دست آمریکا بیاد بیرون و انگلیس میفته دست شوروی، اگر کسی از دست شوروی بیاد بیرون میفته دست آمریکا. جنبش‌ها یا ملی بود که در تمام دنیا یه جبهه‌ای بود به اسم به اصطلاح نشنال فرانت و جبهه‌های ملی و گروه‌های چپی بودن کمونیستی که تو ایران هم 5-6 مدلش بود و گروه‌هایی بودن که لیبرال بودن، گروه‌های دست راستی و گروه‌های ملی‌گرا. همه کشورها بلا استثنا همه این گروه‌ها رو داشتن. اما در ایران یک حرکت متفاوتی صورت گرفت، انقلابی به نام اسلام انجام شد. نه ماهیت ملی‌گرایانه داشت، نه ماهیت لیبرالیستی، نه ماهیت مارکسیستی. خب شوروی رو نگران کرد. اولین بار بود انقلابی می‌شد که از دست آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای بلوک راست خارج می شده کشوری ولی دست بلوک شرق نمی افتاد. این طرف هم بود. آمریکایی‌ها نگران بودن که حالا یک اتفاق تو ایران افتاده و اینجا نشنالیتی و ملیگرائی یا لیبرالیتی و حوزه آنچه که اینا ادعای آزادی می کردن نبوده بلکه به اسم اسلام بوده. در عصری که قطعاً چون حالا شما موقع به دنیا نیامده بودید و فضای 40 سال پیش رو نمیدونید که فضای الحاد بود، یعنی جنبش‌های رهایی بخش و انقلابی در جهان جنبش‌های مارکسیستی بودن، اینا هم معتقد بودن که اساساً عالم غیبی نیست، خدایی نیست. در فضایی که الحاد زمینه حرکت‌های انقلابی بود و اتفاقاً مدافعان خدا آمریکا و انگلیس بودن، مثلا تو همین کشور عمان در جنوب خلیج فارس در دهه 50 چریکای زفار می‌جنگیدن که جنبش چپ بودن. تبلیغی که انگلیسی‌ها می‌کردن تا دولت همین آقای سلطان قابوس رو حفظ کنند این بود که اینا نظرشون اینه که اسلام باید بره کنار و خدا نیست و مردم رو از بعد نگاه دینیشون تحریک می‌کردن علیه چریکای زفار. و جالبه که شما بدونید شاه ایران تیپ 55 هوابرد شیراز رو سال 1355 فرستاد اونجا و ارتش ایران وارد کشور عمان شد و تونست کشور عمان رو حفظ کنه. دولت عمان، این آقای سلطان قابوس که الان حاکم کشور عمان هست، این تاج و تختش رو تقریبا 40 سال پیش به شاه ایران بدهکار هست. اگر در شهرستان‌های مختلف گاهی اوقات رو بعضی قبرستانایی که توی جای مختلف شهرستان ها هست نگاه کنید، رو سنگ قبر بعضی ها میبینید که نوشته شده اینا توی در واقع اون نبرد زفار این اتفاق براشون افتاده، مربوط به اون قضایاست. یعنی در واقع یه دوره بود که الحاد مطرح بود. حالا مجدداً دین به صحنه برگشته بود و مدعی بازگشت دین به عرصه در جهان هم ایران بود. خب این خیلی اتفاق مهمی بود. حالا در یک چنین شرایطی هم شوروی غافلگیر شد، هم آمریکا. شوروی که بعداً امام نامه زد به آقای گورباچوف که دست از مبارزه بیهوده با خدا بردارید، که گوش نکردیشون و همونطوری که مستحضرید شوروی پاشید. و آمریکا هم همین بازی رو شروع کرده و مطمئن باشید این اتفاق در مورد آمریکا هم توی سالها و دهه‌های آینده خواهد افتاد. این افول به طرز چشمگیری از نقطه قوتش شروع شده، چون شوروی هم از نقطه قوتش پاشید. لذا اولین حرفی که مطرح شد این بود که چطور ممکنه کشوری و ملتی بدون توجه به ایدئولوژی مدرن لیبرالیسم و ایدئولوژی مدرن مارکسیسم بتونه انقلاب کنه رو پا بمونه. بسیار تلاش کردن در 36 سال گذشته بگن که بیرون مدرنیته نمیشه رشد کرد، بیرون مدرنیته نمیشه به نتیجه رسید و اساسا تفکر مدرن حرف اول و آخر رو میزنه. یا شما مدرنیستید یا پست مدرنیستید یا ترانس مدرنیست، اگر بیرون این چرخه و قطار باشید به هیچ رشدی نمیرسید. اصرار جدی دارن که الغا کنن که مسئله اینه، ما که با مظاهر تمدن مشکلی نداریم، با تکنولوژی مشکلی نداریم، با مظاهر فرهنگی به اصطلاح مثبت که مشکلی نداریم، مسئله اصلی اینه که نمیخوان بپذیرن که بیرون تفکری که از غرب و در غرب شکل گرفته باشه میشه رشد کرد. شوروی تفکرش مال خودش نبود، مال مارکسیسم بود. مارکس هم که میدونید یک فرد یهودی بود، آلمانی بود و در کشور انگلیس کنار دست آقای انگلز این حرفا رو تولید کرده بود. وقتی میگن جهان دو قطبی چپ و راست، شوروی و آمریکا، بلوک شرق و بلوک غرب، هر دو تاش تفکر مدرن بود، از دل مدرنیته آمده بود، اصالت مال بشر بود. میگن اومانیسم یعنی هیومانیسم، یعنی اصالت بشر. چه کسی مارکسیست باشه، چه لیبرالیست باشه، چه ناسیونالیست باشه و هر حزب جناح و ایدئولوژی دیگه‌ای داشته باشه، اصالت رو میده به خود بشر. حالا یک ملتی آمدن اصالت رو میدن به خدا، خودشون رو در مدار خدا تعریف میکنن. خب این بیرون از اون محاسبات نظریه پردازان غربی بود. بعد میگفتن اگر کسی همچین کاری کرده حرکتش قرون وسطاییه. قبلا ما تو قرون وسطا دین رو داشتیم، اسمش مسیحیت بوده، گذاشتیم کنار، اومدیم رسیدیم به این مراحل رشد، باید بذارید کنار. خب میگفتن امروز شکست میخوره، فردا شکست میخوره، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه. نتیجه‌اش این شده که اول باید جا مینداختن که این کشور نمیتواند، اصلا نمیشه در عصر مدرن حکومت و جامعه دینی داشت. دین باید به زاویه رانده بشود. دین یک امر شخصی است. دین نمیتواند در مناسبات اجتماعی دخالت کنه. خب یه روز آمدن دیدن که این نه تنها توانست در عرصه اجتماعی و سیاسی موفق بشه، حالا آمد تو عرصه علمی. در عرصه علمی و جنبش علمی که معروف شد به جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، حرکت‌های عظیمی رو صورت داد. اینا باور نمی‌کردن درست در جایی که دعوا بر سر مسئله ساختارهای کلونی و اینکه بشود کسی رو در شرایط کلونی مثلا شکل داد، یا آنچه که بعدا تو ایران از بحث سلول‌های بنیادی شروع شد به موارد دیگه کشید، آیا ممکنه در یه جامعه دینی یه رهبر دینی فتوا بده و اجازه بده که این اتفاقات بیفته؟ آیا ممکنه در یک جامعه دینی رهبران دینی در مورد دو جنسیتی یا فتوا بدن که این مرد بشه زن، زنه بشه مرد؟ آیا ممکنه در یک جامعه دینی مترقی رهبران دینی فتوا بدن و اجازه بدن که مثلا این مسئله که الان تو بحث این نازایی ها صورت میگیره و چارچوب هایی که هست، این اتفاقاتی که افتاد، خب میدونید فتواهایی که اینجا صادر شد و رشدی که امروز در این حوزه در علوم پزشکی و موارد مربوطش هست توی دنیا بی‌نظیره. چطور ممکنه یک کشوری چنین اجازه‌ای بده؟ بعد مگه نمیگن که در جوامع دینی یک زن ستیزی وجود داره؟ چطور ممکنه که از 1379 تا الان مثلا خب 15 ساله تعداد دانشجوی دختر تو ایران چند بسیار بیشتر از دانشجوی پسره؟ خب امسال که میدونید بالای 68% دانشجو همون خانم ها هستن تو کل کشور، از این 4,600,000 دانشجو بیش از 68%شون خانم ها هستن. و این وضعیت در سالهای اول از مثلا 52-53 نسبت به 46-47 آقایون شروع شد سال 79 و الان به این مرحله رسیده. البته خب تبعات اجتماعی داره اینکه توازن از نظر سطح تحصیلی بین خانم‌ها و آقایون به هم بخوره. اما گزارش 2015 سازمان CIA 8 سال پیش روی فضای سایبر میتونید ببینید به اصطلاح ویژن 2015، ویژن 2025، افق‌هایی که سازمان CIA می‌بینه توی بحث‌های آینده شناسی. اونجا میگه ایران تنها کشوری است که توانسته این وضعیت رو ایجاد کنه و یک تراز جهانی ایجاد کرده. خب چطور ممکنه حالا دین بیاد حکومت کنه بعد به زنان این اجازه رو بده که سالهای متوالی تعداد دانشجوی دختر از دانشجوی پسر بیشتر باشه، اونم در همه رشته ها؟ چطور ممکنه دین بیاد حکومت کنه اونجایی که کلیسای کاتولیک حاضر نیست فتوا بده، کلیسای پروتستان حاضر نیست اجازه بده که مسائل کلونی انجام بشه، در ایران این اتفاق بیفته و رویانا و اون گوسفندای دیگه که اصلا شبیه سازی بشن؟ چطور ممکنه در جایی که حتی از مذهب پروتستان که پیشرفته تر از کاتولیکا به نظر میرسه جلوی مسائل دو جنسیتی ها میسته و مواضع داره، تو ایران این اتفاقا بیفته؟ بعد وقتی میرسیم به حوزه علوم انسانی، تنها جامعه ای که نسبت به علوم انسانی مدرن موضع داره، میگه این اقتصاد زیر سوال، این فرهنگ زیر سوال، این جامعه شناسی، این فلسفه، این روانشناسی، تنها جامعه ای که روبروی علوم انسانی غرب حرف متفاوت داره و در جامعهش در دانشگاهاش زد و خورد فکری صورت میگیره ایرانه. خب چینی ها که حرفی ندارن، ژاپنی ها که حرفی ندارن، هندی ها که حرفی ندارن، روس ها که حرفی ندارن، برزیلی ها که حرفی ندارن، آمریکای لاتین، آفریقا که حرفی نداره، مصر مسلمان در الازهر که حرفی نداره، یک دفعه ایرانی ها میان صدها زمینه تسلیس پدر پسر روح القدس رو از رشته‌های علوم انسانی غرب در میارن. بعد رهبرشون میاد تو دیدار استادا تو ماه رمضان میگه که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. یه دفعه صدها تسلیس از پایه رشته های اصلی اینا در میاد که فروید توی نگاهش به انسان میگه اید ایگو سوپر ایگو، خب این نگاهش تسلیسیه. هگل میگه تز آنتی تز سنتز، نگاهش تسلیسیه. داروین میگه آرخیا باکتریا یوکاریوتا، نگاهش تسلیسیه. آگوست کونت میاد ادوار سگانه در واقع تحول رو اینجوری تعریف میکنه که اول شهود و وحی، بعد فلسفه و متافیزیک و بعدم پوزیتیویسم و علم، و این مراحل رو مشخص میکنه، پایه جامعه شناسی رو میذاره. خودشون بعدن متوجه میشن عجب فاجعه، مثلا میان میگن که آقای مونتسکیو که قوای سگانه رو رقم زده تو رشته حقوق، خود آقای مونتسکیو مبنای نگاهش تسلیسی بوده. بعد این مسئله رو منتشر میکنن که مثلا مقنن مجری قضاییه یعنی پدر پسر روح القدس، متنی که منتشر میکنن اینه که کاخ سفید رو میذارن وسط، میگن این همون در واقع فادر پدر اون کپیتول هیل و کنگره میشه، یعنی مجلسشون میشه مجموعه به نام روح القدس هولی اسپریت، و بخش سوم یعنی دیوان عالی کشورشون دستگاه قضاییشون همون جزیس یا عیسی یا پسر این قوای سگانه که تسلیسیه، نگاه فروید که تسلیسیه، نگاه هگل که تسلیسیه، نگاه آگوست کونت که تسلیسیه، نگاه افلوتین نه افلاطون تسلیسیه. از یونان به امروز کل نگاه اینا تسلیسی بوده، اصلا قبل اینکه مسیحیت بره اونجا مسیحیت هم به این دلیل تسلیسی شده که مبنای نگاه اینا تسلیسی بوده. چه باید کرد؟ اینا تو علوم انسانی هم که یه حرفای جدیدی دارن میزنن، یک اشکالات جدیدی رو مطرح میکنن، اینا میان میگن که آقا کل اقتصاد مطلق ربویه، مطلق اقتصاد ربویه و ربا هم جنگ با خداست. اینا پس میخوان کل بساط اقتصاد رو، اقتصاد لیبرالی رو جمع کنن. یه حرفای متفاوتی دارن. این حرفا رو مارکس هم تو نقد اقتصاد لیبرالی نتونسته بود بزنه که مارکسیسم رو ایجاد کرد. حالا بیرون مدرنیته یه گروهی آمدن کلا این اقتصاد رو دارن میبرن زیر سوال. این چه وضعی است، چه جوی است؟ خب کاری که الان 700 مجلد کتاب خود آمریکایی‌ها تو 7 سال گذشته نوشتن به زبان انگلیسی در این که این وضعیت اقتصادی ما رو دچار مشکلات کلیدی می‌کنه و اصلا اعلام کردن. چون یه موجی شما شنیدید که فلسفه مرد، بعد گفتن جامعه شناسی مرد، حالا دارن میگن اقتصاد مرد، اصلا این رشته مرد. الان آقای پروفسور استیگلیتز اون کتاب معروف سقوط آزاد رو که نوشت که اینجا 3-4 تا ترجمه خورده، اونجا حرفش اصلا اینه که آقا این اقتصاد آمریکا نیست که سقوط آزاد کرده، این اقتصاد اروپا نیست که فقط سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. اگر از لیبرالیسم اقتصاد سرمایه‌داری یعنی کپیتالیسم رو بگیریم چیزی از لیبرالیسم نمیمونه. خب این اقتصاد رفت زیر سوال و امروز اینا میگن که تنها کشور و جامعه که داره این حرفا رو نقد میکنه و حرف جدید روبروی اینها داره ایرانه. حالا یه کشوری به اسم دین آمد یه حرفایی رو شروع کرد و نه تنها در علوم زیستی، نه تنها در علوم انسانی، بلکه در علوم فنی هم به یه ترازهایی رسید. قصه هسته‌ای ما تو این چارچوب ارزیابی میشه که میخواستم بگن آقا نمیتونه کسی بیرون ارتباط با غرب رشد کنه. کسی بیرون ارتباط با غرب نمیتونه 37 سال دوام بیاره. کسی بیرون ارتباط با غرب نمیتونه اصلا حیات داشته باشه. ولی شما مردم بدون ارتباط با غرب رو پای خودتون ایستادید. اینو حرفشون اینه. خانم کاندلیزا رایس این اواخر که دیگه موقع که وزیر خارجه آمریکا بود دوره بوش، قبل اینکه دورش تمام بشه توی سخنرانی معروفی این جمله رو گفت که اینها 30 سال بدون ما تونستن روی پا بمونن. دعوا سر اینه. قصه هسته‌ای ما هم نمادی از این سازوکار غرور مردم ما بود. اینا تو قضیه سلول‌های بنیادی هم از دستشون در رفت و الله حاضر نبودن بپذیرن که شما میتوانید. در حوزه‌های دیگه هم همینطوره. الان خودشون میدونن که تمام ناتو رو و فرماندهان ناتو رو، پیمان ناتو، ده ها کشور نظامی جنرالاشون جمع شدن اومدن تو صحنه تو ترکیه. ترکیه عضو ناتوه. در رژیم صهیونیستی در خود عربستان تمام اینها دارن توی منطقه مشاوره نظامی میدن. سازمان های اطلاعاتیشون از CIA، موساد و BND تو آلمان، از سیناروسیو تو ایتالیا، از سرویس اطلاعاتی ترکیه یعنی MIT. اما شما میبینید یه اسمی تو منطقه خوب تنین داره، قاسم سلیمانی. یعنی اینا میان تو لبنان بعد میبینید شکست میخورن، میان توی فلسطین درگیری را میندازن، اسرائیلیا شکست میخورن، میان دولت بشار اسد رو نابود کنن، مردم سوریه رو 230,000 نفر از مردم سوریه رو تا حالا تو 5 سال گذشته کشتن، اونجا دچار ناکامی میشن، میان داعش رو را میندازن، میاد تو عراق به سمت بغداد. قبل اینکه برسه به بغداد میگن یه گروهی اومدن جلوی اینا رو گرفتن و مشاوره میدن، دارن مدیریت میکنن، خونسا میشه. الان اتفاقاتی که تو یمن داره میفته میگن آقا ایران داره مشاوره میده، نمیدونم توی جاهای دیگه. این سایه بلند، این سایه بلند که یه روزی 60 سال پیش تو جنگ جهانی دوم سوت میزدن ارتش ایران شکست میخورد، سوت میزدن. شما کتاب دریانوردی ایرانیان جلد دومش نوشته اسماعیل رایم رو ببینید. اونجا یکی از تلخترین وقایع تاریخی نظامی کشور رو میبینید که توی تشکیلات خرمشهر آبادان تو شرکت نفتی که انگلیسی‌ها اونجا کارش انجام دادن، انگلیسی‌ها تو باشگاهشون یه باشگاه شبانه یک جلسه مهمونی و پارتی میگیرن، فرماندهان نظامی نیروی دریایی ما رو اونجا دعوت میکنن، همه مست میکنن و عرق میخورن و سرگرم دارن خوش میگذرونن. 500 متر اون طرفتر تو ساحل انگلیسی‌ها ساده پیاده میشن، کشتی‌های ایرانی رو مواد گذاری میکنن، منفجر میکنن. نیروی دریایی ایران در قفلت فرماندهانش که داشتن تو پارتی شبانه‌شون توی تشکیلات شرکت نفت انگلیس خوش میگذروندن سقوط میکنه. 4 تا ناو بوده همش منهدم میکنن و میان ایران رو اشغال میکنن، از جنوب انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، از شمال هم روس‌ها. و تو تهران اون پیمان معروفی که سه تا رهبرای سه تا کشور غربی و شرقی میان، یعنی روزولت و چرچیل و استالین میان، روزولت از آمریکا، چرچیل از انگلیس و استالین از شوروی میان، میشینن تو تهران. اینجا یک اون پیمان معروف تهران میبندن. تهران اشغال شده، ایران اشغال شده. خب عجیبه، مثلا یه روزی سوت میزدن ارتش این مملکت شکست میخورده، از سه طرف اشغال میشده، حالا شما پاتونو تو هر کشوری میذارید اونجا اعلام میکنن آقا اینجا ایرانی ها اومدن مشاوره میدن و مشاوره که میدن مردم اسلحه دست میگیرن جلوی را میایستن. شوروی چجوری پاشید؟ گفتن تو رقابت تسلیحاتی. حتی رقابت تسلیحاتی چی بود؟ ریگان وقتی اومد سر کار یه چیزی رو شروع کرد به نام جنگ ستارگان. تو همون فضا دو تا فیلم سینمایی براش ساخته شد به اسم فیلم جنگ ستارگان. جورج لوکاس اون فیلم‌ها رو ساخت اوایل دهه 1980. 30 سال پیش وقتی بحث جنگ ستارگان مطرح شد اسمش پروژه SDI بود، پروژه به اصطلاح استراتژیک دیفنس. اون یک پروژه دفاع استراتژیک، میگفت اگه موشکی از شوروی شلیک شد باید تو فضا بزننش، پله پله بزننش، نذارن برسه به خاک آمریکا. یه پروژه از این. بعد که آمریکا این پروژه رو شروع کرد، شوروی چون نتونست تو این پروژه رقابت تسلیحاتی کنه شکست خورد. میگفتن دلیل فروپاشی شوروی این بوده، پروژه SDI. بعد که شوروی پاشید این پروژه رو دادن به اسرائیل، برای اسرائیل طراحیش کردن، روی شهر حیفا و شهر تل‌آویو یه چیزی درست کردن، همون مثل پروژه جنگ ستارگان، به اسم گنبد آهنی، که این گنبد آهنی قرار بود همون امکانات پروژه جنگ ستارگان رو ایجاد کنه که هر موشکی آمد بیاد بره بخوره توی تل‌آویو توی رژیم صهیونیستی اینو بزننش. خب این پروژه وقتی شروع شد، موشک‌های ضد موشک پاتریوت و موشک‌های ضد موشک آرو اونجا چیده شد، یه پروژه چند ده میلیارد دلاری، چند صد میلیارد دلاری که آقا دیگه اطمینان دادن به انسان صهیونیستی که آقا مطمئن باش هیچ گلوله ریزی هم وارد خاک، وارد در واقع شهر تل‌آویو نمیشه. شما تابستون پارسال چی دیدید؟ 10,000 تا راکتی که ایران داده بود، راکت 333 میلیمتری فجر، قطرش 333 میلیمتره، 5-6 متر 7 متر هم طولشه، 75 کیلومتر هم برد داره، نسل مثلا 50 سال پیشه، یعنی تکنولوژی خیلی چیز حادی هم نیست. 4600 تاش رو فلسطینی ها شلیک کردن تو 51 روز تابستون پارسال که خاطرتون هست. از هر 7 6 تاش رفت خورد داخل تل‌آویو، از هر 7 تاش. یعنی سیستم ضد موشکی SDI، پروژه جنگ ستارگان، همون گنبد آهنی، تونست از هر 7 تا یه دونش رو بزنه. 6 تاش رفت خورد توی حیفا و توی تل‌آویو. حالا البته این یه بحث قرآنیه دیگه، این بحث و ما رمیت و رمیت ولکن الله رماس، اونجا پیامبر وقتی تو اون جنگ تیر کمونو میکشه، تیر رو میزنه به سمت دشمن، خدا اونجا میفرماد که تیر رو من خودم زدم، یعنی من خدا زدم تیر رو به هدف. و ما رمیت و رمیت ولکن الله رما، این تیری که انداختی من زدمش. خب حالا دین اومده تو عرصه، آقا تو قدرت نظامی که بساط اینا رو در واقع به چالش کشیده. امروز خنده‌دارترین چیزی که مردم ما ممکنه کف خیابون بشنون این که آمریکایی هر روز بگه من میزنم، زدم، فردا خواهم زد. خب این بیشتر برای مردم به یه جوک شبیه. هر سال جلو عید که میشد میگفتن آقا امسال میخواد عید حمله کنه آمریکا، و یک ماه مردم درگیر خرید عید بودن، اصلا عین خیالشون نمیومد. پس ملتی که توانست در علوم انسانی، توانست در علوم زیستی، توانست در علوم فنی، توانست در حوزه‌های دیگه خودش رو نشون بده، حالا با حد اقلای خودش تو عرصه جهانی رقابت میکنه. و اینها برای اینکه چهره، حالا هم چهره خود این اسلامه که اومده تو صحنه رو خراب کنن، میان القاعده رو درست میکنن، داعش رو درست میکنن، بعد میگن این یه گروه ضد آمریکاییه. خب چرا داعش تا الان علیه آمریکایی هیچ اقدامی نکرده؟ بله دوتا انگلیسی رو دید سر برید، دوتا آمریکایی رو، نمیدونم چند تا مصری رو، دوتا کره‌ای رو، دوتا چینی رو. اینم برای اینه که اون مردم اون کشورها رو علیه در واقع چهره اسلام تحریک کنید. و الان سرویس‌های اطلاعاتی خودتون پشت این قضیه هستن. عربستانی که دوست شماست منشأ این ایدئولوژی نفرت انگیزه که سر میبره، بچه‌ها رو نابود می‌کنه، زن‌ها رو می‌کشه، به بردگی می‌بره. حالا توی چنین فضای اینا با یک نوع اسلام روبرو شدن که میتواند. امام جملهش این بود، ما میتوانیم. گفتن شما حق ندارید بتوانید، حق توانستن ندارید، اصلا حق ندارید شما حکومت داشته باشید. هر روز ما دنبال اینیم که رژیم چنج کنیم. 37 سال آمریکایی‌ها میخوان رژیم چنج کنن، تغییر حکومت بدن. الان هم دارن میگن در مذاکرات هسته‌ای مهمترین راه برای اینکه بشود جمهوری اسلامی رو به چالش کشید اینه که ما یک مثلا توافق باش انجام بدیم، 10 سال نگه داریم. تو این 10 سال یه اتفاق میفته، احتمالاً تو این مدت یه نسلی تو ایران میاد سر کار که دولت ایرانو تغییر میده، حکومت ایرانو تغییر میده. اون موقع یه حکومتی میاد سر کار که اگرم انرژی هسته‌ای داشته باشه به ضرر ما نیست. اون موقع ما میگیم ما بهش دادیم. ولی ما چرا روز 20 فروردین رو جشن میگیریم؟ چون ما توانستیم. ببینید 1382 وقتی این بازی شروع شد، فروردین 1386 ما سوخت 20% رو تو اون جشن هسته‌ای که تو مشهد برگزار شد دیدیم که علنی شد. یه 10 روزی رسانه‌های خبری جهان سکوت کردن. مگه ممکنه جمهوری اسلامی تو فضای تحریم، تو فضای اینکه گفتن آقا به پاکستان و کره گفتیم دیگه بهش کمک نکن، مگه ممکنه تونسته باشه؟ بعد 10 روز یواش یواش پذیرفتن، مثل اینکه یه اتفاقی افتاده. خب همون سال هم این ماهواره بر ماهواره رو برد توی فضا، و یکی دو سال بعدش دوباره اون قضیه میمونه رو فرستادن، و بعد عکس تهیه میکردن که این میمونه آیا واقعا میمون فرستادن، نفرستادن، بوده نبوده. تمام این موارد برای اینه که تشکیک ایجاد کنن آقا ما که نمیتونیم. ما که این کاره نیستیم، غربیه باید بیاد این کمک برای ما انجام بده. مگه ممکنه یک کسی توی جایی مثل مثلا ایران بتونه بدون کمک آمریکایی‌ها، بدون همکاری با اونا این کار انجام بده؟ یه بار رهبری توی یکی از سخنرانیاش گفتش که یه آدم دلسوزی اومد به من گفت که فلانی قبول نکنی، باور نکنی بهت میگن تو انرژی هستی به این جاها رسیدیم. این بنده خدا از مسئولین انجمن فیزیک ایران بود در دانشگاه شریف و مسئولیتی داشت در وزارت علوم اون زمان، از فیزیکدان‌ها و کیهانشناس‌های خیلی معروف تو ایران. نصف مدت تو ایران، نصف مدت تو دانشگاه‌های آمریکا و کانادا درس میده. رهبری گفت اون سخنرانیش که این بنده خدا اومد به من گفت فلانی باور نکنی که ایران به این پیشرفت تو انرژی هسته‌ای رسیده. بعد گفت من این بنده خدا رو گفتم که ببرید نطنز و این برون رو بهش نشون بدید. بعد رفتید اومد گفت آقا عجب پیشرفتی کردن این جوونا. خب توی که یه پات تو دانشگاه های آمریکاست، یه پات تو دانشگاه ایرانه، آمریکایی‌ها که انتظار ندارم تو این پیشرفت رو رقم بزنی، ولی استاد دانشگاه آمریکا نبودی. اونی که این کار انجام میده یه آدم است، این دانشگاه شهید بهشتی، پاشم به اونجا نمیرسه، بعد همینجا میان ترورش میکنن. اون کسی که قرار این کارو بکنه انقلابیه، نه تویی که فکر میکنی همه چیز تو دانشگاه MIT رقم میخوره، همه چیز تو دانشگاه علوم پزشکی هاروارد رقم میخوره. منشأ علم و فکر و پیشرفت و همه چیز اونجاست، تویی که خودتو باور نداری. خب تایش میگه مثلا از دانشجو تو دانشگاه شریف میخوای مثلا بلند شه بره دانشگاه آلبرتا مثلا سوسن خانم رو اجرا کنه، تو که اصلا باور نداری که میشود و میتوانه، که کار تو نیست. شما نگاه کنید تو دانشگاه تهران پارسال وزیر امور خارجه چی گفت؟ دانشجو ازش پرسیدن، گفت آقا جان باید بترسیم از آمریکا، آمریکا یه بمبی داره میزنه همه چیز رو نابود میکنه. خب فرداش من توی که دانشگاه ها برنامه داشتم گفتم این بنده خدا اگه تو ایرانم نبوده، تو دولت که نبودی، تو ایرانم نبودی تو 8 سال گذشته، ولی رو کره زمین که بودی، رو کره زمین این خبر رو شما نشنیدی که 33 روز حزب الله لبنان با اسرائیل جنگی، 22 روز در واقع حماس با اسرائیل جنگید، 8 روز حماس سال 90 با اسرائیل جنگید، ندیدی 114 روز جمع این 4 تا میشه 114 روز، 33 روز حزب الله لبنان سال 85، 22 روز حماس سال 87، 8 روز حماس سال 90، پارسال هم 51 روز حماس سال 93، جمعش میشه 114 روز. شما ندیدید 114 روز ما بیش از 10,000 تا راکت شلیک کردیم خورد تو سر صهیونیستا؟ این بمبشون که میگه کجاست؟ هر چی دارن و ندارن نیاوردن کمک اسرائیل، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها. چه کار باید می‌کردن؟ تو سازمان ملل نباید خودشونو به در دیوار می‌کوبیدن که کوفتن. فشار چه کردن؟ خود آمریکایی‌ها گفتن این اسمش پراکسی وار بود. پراکسی وار یعنی جنگ نیابتی. یعنی اسرائیل به نیابت از آمریکا و اروپا، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی به نیابت از ایران داره می‌جنگه. ببینید وقتی وزیر خارجه تحصیل کرده غرب باورش اینه که اون یه چیزی داره، اون هیچ وقت این اخبار جدی نمیگیره. رهبر مملکت به وزیر دفاع گفت آقا جان یه توری بذارید این بنده خدا رو ببرید نشون بدید. بعد که اون صحنه رو تلویزیون نشون داد که وزیر خارجه ما رفته داره تو وزارت دفاع از موشک‌ها و توپ و راکت‌ها نگاه میکنه، همچین قیافه این بنده خدا عبوس بود که میگفت ای بابا من یه حرفی زدم، خب که سر در نمیاره از این راکت ها و بمبا. اون چیزی که دیده هیمنه آمریکاست، ابهت آمریکاست. جوان ما از هالیوود ابهت آمریکا رو میبینه، مسئول و مدیر ما هم اونجوری میبینه. چرا؟ چون دل در گروه دشمن داره، دل در گروه دشمن داره. ولی استاد دانشگاهی که نگاه کنه ببینه بابا شما تونستی تو کمتر از 2 سال به سوخت 20% برسی، باید باور کنی که میتونی. خب اولین اتفاقی که افتاد سال 82 رفتن پای مذاکره گفتن نه، میدونید چه اتفاقی افتاده؟ ایران که نمیتونه خودش انرژی هسته‌ای رو رقم بزنه، رفتن از پاکستان آوردن. یه کسی تو پاکستان هست به نام عبدالقادر خان، این پدر بمب اتمی پاکستانه، اون اومده برای ایران اینو تولید کرده. خب ببینید اولین الغا صورت گرفت که آقا P2 و P1 این حوزه سانتریفیوژ رو گفتن رفتن دست دوم از پاکستان آوردن P2 و P1 ها. ایران دنبال بمب اتمی، پروژه رو عبدالقادر خان داره براشون مدیریت میکنه. بعد اومدن گفتن کشور کره شمالی داره پروژه رو برای ایران کار میکنه. پروژه بومی ایران نیست. ما که نمیتونیم کارو بکنیم. چطور؟ استاد دانشگاه شریف اینو میگه. عضو انجمن مثلا نمیدونم فیزیک و کیهان شناسی و غیر و ذالک توی دانشگاه شریف میگه، میره به رهبر مملکت میگه باور نکنی که یه همچین کاری داره صورت میگیره. خب این اتفاق توی این مملکت افتاد و شما دیدید که این کشور وقتی سال 1182 این دعواها شروع شد، سال 1183-84 ما تعلیق داوطلبانه کردیم، همه چی پلمب شد، مطلق همه چی پلمب شد. دولت جدید سر کار آمد، 84 شروع کرد، اول یوسف اصفهان رو فک پلمب کرد. غربیا گفتن تو همینجا بسته، جلوتر نرید. از ما 170 تا 180 تا سنتریفیوژ هم نمیپذیرفتن. نتنز فعال شد، آبسنگین عراق ادامه فعالیتش برای ساخت شروع شد، رفت جلو. 1384 آخر شهریور کارا شروع شد، 1386 20 فروردین ایران اعلام کرد که سوخت هسته‌ای رو 20% رسونده. یعنی در فاصله کمتر از 17-18 ماه، 17-18 ماه جوان مملکت ما توانست به 100 کار برسه، 10,000 سانتریفیوژ رو فعال کرد، 10,000 و به سوخت 20% رسید. الان الغایی که داره صورت میگیره توسط تیم مذاکره کننده چیه؟ پذیرفتن که ما تحقیق کنیم. چه چیزی رو تحقیق کنیم؟ تحقیق کنیم برسیم به سوخت 5%، ما که به 20% رسیدیم. چه چیزی رو از ما پذیرفتن توی لوزان؟ میدونید چرا بردن تو شهر لوزان؟ چون موقعی که امپراتوری عثمانی شکست خورد، شکست امپراتوری عثمانی از غرب رو بردن در جایی به نام شهر لوزان در سوئیس بیانیه کردن. بردن اونجا در شهر لوزان سوئیس بیانیه منتشر کردن که بگن امپراتوری عثمانی رو شکست دادیم. از نظر سابقه تاریخی دوباره ایران رو هم بردن اونجا که بگن بیانیه لوزان دو، یعنی ایران رو هم آوردیم زدیم زمین. ملت‌های جهان اینی که بلند شده بود میگفت غرب نه و اسلام آری، من ایران 7000 سال تمدن دارم، من ایران 2500 سال پیش آمدم یونان شما رو گرفتم، شما اومدید رسیدید تا شهر مثلا شیراز ما، دوباره مثلا تو 2065 سال پیش تو سوریه وقتی کراسوس آمده سپهبد سورنا رفت شکستش داده، ما 2500 سال با شما ایرانی ها داریم میجنگیم و این دفعه آوردیم تو لوزان زدیمتون زمین. اونا کینه دارن دلن میشن فیلم 300 درست میکنن. اونا کینه 2500 سال 3000 ساله دارن. دعوا سر 36 سال گذشته نیست. اونا اصلا حرفی که مسئولین دولت آمریکا میزنن میگه ژن ایرانی مشکل داره. ژن ایرانی یعنی چی؟ ژن ایرانی یعنی انسانی که هر وقت اراده کرده تو 7000 سال گذشته بلند شده و تونسته تو جهان خودش رو اثبات کنه. غرب چی؟ غرب اول ترکیه بوده، تو منطقه غرب ترکیه، همین منطقه استانبول تو ادمیر بهش میگن ملطیه، ملطیه قدیمی بود. بعد رفته اون بر اژه شده غرب اصلی، شده یونان. بعد یونان فرو خفته 2500 سال پیش شده روم ایتالیا. بعد امپراتوری روم فرو خفته شده اصل شارلمانی در جایی به نام فرانسه. فرانسه امپراتوریش فرو خفته دور قرون وسطا، جایی به نام انگلیس شده ارشد امپراتوری غرب، اصل ملکه ویکتوریا. از مانش عبور کرده رفته اونجا توی انگلیس شده اوج امپراتوری، حالا از اقیانوس اطلس عبور کرده آمریکا شده اوج امپراتوری غرب. غربی که یه روز ترکیه بوده، یه روز یونان بوده، یه روز روم بوده، یه روز فرانسه بوده، یه روز انگلیس بوده، امروز هم آمریکاست. توی نیروی گریز از مرکز هی رفته اون طرف. ایران توی 3000 سال گذشته همینجا ویران شده، همینجا سر برآورده. این یک دعوای 2500 سال و 3000 سال است با غرب. ولی بولا نمیشه فیلم 300 بسازه. حالا توی چنین شرایطی میگه آقا ایرانی توانسته، بعد با اسلام توانسته، مشکل شد دوتا، ایران و اسلام، حالا دوتاش با هم ترکیب بشه چی میشه؟ اینجا چطور میشه تو کله یه استاد دانشگاه کرد که آقا جان دعوا سر 4 تا سانتریفیوژ نیست؟ چطور میشه تو کله تیم مذاکره کننده کرد که آقا اون بمبش کشکه؟ او اگر بتواند بزند نمیاد ارد بده که گزینم روی میز، زیر میز، پشت میز، تو تاخچه، تو صندوق گاف صندوقه. اون حتما میزنه. مگه تو عراق این کارو نکرد؟ مگه تو افغانستان این کارو نکرد؟ بود سازمان ملل قطعنامه تصدیق کنه؟ چرا نمیخوای بپذیری که دعوای عمیق ریشه داره چند هزار سال است؟ چرا نمیخوای بپذیری که دعوا بر سر دعوایی است که انبیا با شیطان داشتن؟ حالا یه بنده خدای به اسم حاج خاطره دیروز بلند شده گفته که فلان کس منو صدا کرد به من گفت امام مگه انقلاب رو دست تو نسپرد؟
امام گفته انقلاب امام دست تو سپرد و من گریم گرفت. بعدم با خودم گفتم که عجب ما باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم. ببخشید ظاهرا نیاز هست به شما یادآوری کنیم نگاه امام با آمریکا چی بود؟ میگفت رابطه با آمریکا چیه؟ رابطه گرگ و میش. مگه گرگ و میش با هم رابطه خواهند داشت؟ بعد امام میگفت چی؟ امام میگفتش که آمریکا شیطان بزرگه دیگه. چه اتفاقی افتاده دوست عزیز؟ آمریکا دیگه شیطان نیست؟ امریکا از دید امام مگه استکبار جهانی نبود؟ چطور شد آمریکا دیگه استکبار جهانی نیست؟ مگه امام نمیگفت آمریکا تروریست به ذاته؟ یه مش انگلیسی و اسپانیایی ریختن اونجا کله پوست کله سرخپوستا رو کندن 300 سال پیش اسمشو گذاشتن آمریکا. تو چطور میپذیری یک سری قاصب رو به عنوان یک کشور رسمی؟ مگه ما اسرائیل رو میپذیریم؟ اسرائیل قاصبه. خب آمریکا هم قاصبه، استرالیا هم قاصبه. اینا اصلا کشوری وجود نداشته. اینا 170 سال پیش ریختن قاره رو گرفتن اسمشو گذاشتن استرالیا، اونجا رو گرفتن اسمشو گذاشتن نیوزیلند. یه مش سفید پوست متفرعن آنگلوساکسون. امام یک نگاه عمیقی مثل انبیا و ائمه داشت. چه امام میپذیرفت که باید مثلا با آمریکا رابطه داشته باشی؟ حالا امام انقلاب داده دست تو، امام منتظری رو عزل میکنه. تو بیانیه عزل منتظری مینویسه تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها. جرم منتظری این بود که بعد از امام کشور میدی دست لیبرال ها. حالا دوستان خواب نما شدن میگن امام کشور انقلاب رو دست ما سپرد. شما نگاه کن دور و برت کی لیبرال نیست دوست عزیز؟ کی لیبرال نیست؟ دعوای ما با آمریکا سر چهار تا سانتریفیوژه؟ واقعا اینجوری شما اینجوری فکر میکنی؟ لذا دعوا بر سر این بوده بگه آقا اسلام نمیتواند و ایران هم نمیتواند. ایرانی که توی 2500 سال 3500 سال گذشته با ما غربیا جنگیده، این ایران امکان نداره بتونه. ما میرفتیم 35 سال پیش تو این مملکت زمان شاه مستشار نظامی میفرستادیم اونجا و مستشارمون تو فیش حقوقش یه بخش حقوق داشته که از دولت ایران میگرفته به اسم حق توحش. یعنی من نظامی آمریکایی میرم توی وحشی ها زندگی میکنم، میرم توی وحشی ها عمل میکنم، به انسان ایرانی یاد میدم چجوری بالا پایین کنه. مملکتی که روز اول انقلابش پزشکاش یا هندی بودن یا بنگلادشی بودن یا پاکستانی بودن، امروز پزشک صادر میکنه به جای دیگه دنیا، امروز توریسم پزشکی رو رقم میزنه. این مملکت ما آمریکایی‌ها اگه بودیم باید این اتفاق میافتاد. حالا که ما آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نیستیم، یه ملت تونسته تو پزشکی به اینجا برسه، نباید بذاریم تو دنیا جا بیفته. تو دنیا باید همش کشورها جنگ و بدبختی و تعصب و بیفتن به جون همدیگه، ما غربی‌ها راحت زندگی کنیم. حالا یه کشوری توی محیط ناامن بالاترین امنیت رو داره، بالاترین رشد علمی رو داره، 4,600,000 دانشجو داره، 75,000 تا استاد داره، نباید اجازه بدیم این اتفاق بیفته بگن ایرانیه توانست. لذا باید بگیم این کار کره بود، کره شمالی، و کار کشور پاکستان بود. عبدالقادر خان اومد به اینا، پدر بمب اتمی پاکستان، اومد به ایران بگه چجوری انرژی اتمی داشته باشید. کار عبدالقادر خان بود یا کار مجید شهریاری تو این دانشگاه شهید بهشتی بود؟ کار عبدالقادر خان بود یا کار علی محمدی تو دانشگاه تهران بود؟ کار عبدالقادر خان بود یا کار احمدی روشن بود؟ کار رضایی بود؟ کار بقیه بچه‌ها بود که اسمشون به خاطر مسائل امنیتی حالا مطرح نمیشه؟ گیر ما چیه؟ گیر ما اینه که اون اصرار داره الغا کنه، جا بندازه که ما نتوانست، شما نمیتونید، هیچ کس غیر از ما غربیا نمیتونه. زمانی میتوانید که بیاید تو ناسای ما تو آمریکا کار کنید، زمانی میتوانید که به عنوان کارگر فنی استاد دانشگاهاتون بیان تو مجموعه ما کار کنن، زمانی میتوانید که به عنوان دانشجو علوم پزشکی تراز اول که بودی وقتی فارغ التحصیل شدی بیای تو بیمارستانای ما آمریکایی‌ها کار کنی. اونجا قبوله که تو دانشمندی، تو حق نداری تو سرزمین خودت این گونه باشی. ما میتوانیمی که امام شما گفته، این باید بره زیر سوال. بعد دیدن بابا اصلا پاکستانی نیست، کره شمالی نیست، ایرانه. تو فاصله 15-16 ما در 20 فروردین 1386 به سوخت 20% رسید. ای بابا یکی به سوخت 20% رسیده باشه، حالا اورانیوم و بعدم بره سراغ پلوتونیوم و بعد اینجوری، خب پس فردا بمب میسازه. رهبر مملکت اومد گفت آقا جان در دکترین دفاعی ما سلاح اتمی جایی نداره، ما داشتن سلاح اتمی رو حرام میدونیم. گفتن گوش نکنید، گوش نکنید، اینا یه اصل تو شیعه دارن به نام تقیه. پا پاش که بیفته اینو میذارن کنار، میگن نه بابا بمب اتمی هم میخوایم. آقا اگه قبول نمیکنید بیاید دوربین بذارید ببینید، ما اصلا کلا همه جا رو دوربین بذارید، ما اصلا تو تاسیساتمون دنبال این قضیه نیستیم. مسئله شون بمب اتمی نبود. لیند بلاد عضو کمیسیون اروپا که سوئدیه، 1385 آمد ایران، در هتل لاله مصاحبه مطبوعاتی کرد، گفت اینو روزنامه اون موقع رصد کردن، این تو پاییز 1385، پاییز 1385 لیند بلاد عضو کمیسیون اروپا سوئدیه، تو هتل لاله تهران مصاحبه کرد با روزنامه ایرانی، گفت شما بیاید اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، ایران، آمریکا و اروپا به شما بمب اتمی خواهد داد. شما اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، به شما بمب اتمی میدن. دعوای غرب با بمب اتمی و انرژی اتمی شما نیست، دعوای غرب با اینه که شما یه ایدئولوژی متفاوتی آوردید، دارید میگید آقا غیر از مدل ما غربی ها میشه زنده بود. چینیه نمیپذیره که بگه من مدل متفاوت غربی ها دارم، روسه نمیپذیره بگه من مدلم مدل غیر غربی هاست، ژاپنیه نپذیرفت، ژاپنیه گفت من تکنولوژیم رو ذیل همین لیبرالیسم شما آمریکایی‌ها کار میکنم، کره جنوبی هم همینو گفت، هند هم همینو گفته، پاکستان هم همینو گفته، برزیل هم همینو گفته. اما شما ایرانی‌ها میگید آقا ما اصلا با مبنای فکری شما اشکال داریم. تو تا زمانی که مبنای فکری من غربو نمیپذیری حق نداری چی داشته باشی. کی گفته تو حق داری بتوانی؟ کی گفته حق حق داری فکر کنی؟ من با ضرب زور حقوق بشر میام به تو فشار میارم. خب بعد که ایران توانست مجبور شدن بپذیرن، 4 تا سناریو اجرا کردن. سناریو اول تشدید تحریم ها بود، 6 تا قطعنامه توی سازمان ملل تصویب کردن که تو یا کوتاه بیا یا اینکه ما در واقع با تو برخورد میکنیم. خب تشدید کردن تحریم ها رو، بعد دیدن فایده نداشت، آمدن چیکار کردن؟ آمدن یک تک سایبری کردن، ویروسی رو فرستادن به نام استکسنت، محصول مشترک سازمان NSA در ایالات متحده، سازمان که صاحب اینترنته، یعنی مسئول اینترنت، کسی که متولی اینترنته، اینترنت تو آمریکا مدیریت میکنه برای موتورهای جستجو مثل گوگل و اینها، سیستمای نمیدونم عامل مثل ویندوز و لینوکس و دیگران، اندروید و اینا رو که تگه میشه تو بخش خصوصی، اونا استاندارداشو تعریف میکنن. یک سازمان مخفی است به نام NSA، سازمان NSA و سازمان معروف موساد با همدیگه برنامه‌ریزی استراتژیک کردن و همونطوری که دیدید در یک عملیات بسیار مخوف استکسنت رو فرستادن تو سیستم اتمی ایران. کار این ویروس این بود که وقتی وارد این کامپیوترها میشد، این سانتریفیوژا یه دوری داره که میچرخه، یک درجه دوری داره، مثلا در هر دقیقه مثلا چند هزار دور بزنه. کار این بود که این دور رو از حد طبیعی بیشتر کنه و اون سانتریفیوژ ها انقدر میچرخیدن که ذوب میشدن. ویروس استکسنت میلیاردها به ما صدمه زد، ذوب میکرد سانتریفیوژ ها رو، یعنی از بس شدت پیدا میکرد، یک تک اتمی بسیار، یک تک سایبری بسیار خطرناک. اما دیدن نه، مثل این که ایران بلافاصله تمام سانتریفیوژاش رو اصلاح کرد و دوباره آماده کرد و به کار گرفت. پس سناریو اول تشدید تحریم ها بود، از مردم انتقام بگیرن، دیدن نمیشه، آمدن سراغ مرحله دوم، تک اتم، تک سایبری. تک سایبری هم جواب نداد، آمدن سراغ، یعنی این پیچیده ترین عملیات سایبری بود که در جهان رخ داده بود. ویروس استکسنت و نوع هجوم سایبری که بر تاسیسات اتمی ما شد، این تو دنیا بی سابقه بود. خسارت مالی که ایجاد کرد خب خیلی جدی بود، اما باور نمی‌کردن تو چند هفته بعدش دوباره ایران سانتریفیوژاشو بتونه بازسازی کنه، فعال کنه. اومدن سراغ مرحله بعدی، گفتن یه کاری می‌کنیم، هم دانشمندای اصلی این حوزه رو از بین می‌بریم، هم کاری می‌کنیم بقیه دانشمنداشون بترسن. اطلاعات رو از کی گرفتن؟ از آژانس بین المللی انرژی اتمی، از IAEA که مرکز جاسوسی غربی هاست. هر چی اطلاعات ما میدیم محرمانه به اونا، اینا اطلاعات ما رو دو دسته میدن دست سازمان CIA، سازمان MI6 انگلیس، سازمان BND آلمان، سازمان موساد اسرائیل. اطلاعات دانشمندان اتمی ما رو سازمان IAEA واگذار کرده، سرویس های اطلاعاتی اونا، اونا آمدن دانشمندان اتمی ما رو کف خیابونای تهران ترور کردن، اول شهید علی محمدی و بعدم شهریاری و عباسی رو، بعدم سراغ احمد روشن و رضایی و بچه های دیگه رفتن که خب سرویس امنیتی کشور فعال شد، اینا رو
تامین امنیتشون رو برقرار کرد و اون تروریست‌ها رو هم پیدا کردن و همونطوری که مستحضرید اعدامشون کردن.
خب سناریو بعدی که بیان دانشمندای اتمی رو بترسونیم و همه که کار نکنن اون اصلی‌ها رو هم شهید کنیم، موجب شد حجم زیادی از جوانات تو دانشگاه‌های فنی و گرایش علوم پایه تغییر رشته بدن تو تحصیلات تکمیلی، برن که این خلأ رو پر کنن و دیدن با دست خودشون یه ملتی رو تحریک کردن که به سمت یک توانایی مضاعف علمی برن. این مرحله هم انجام شد. سناریو سوم هم جواب نداد. پس سناریو اول تشدید تحریم‌ها بود، سناریو دوم تک سایبری بود، سناریو سوم ترور دانشمندان اتمی بود، سناریو چهارم این بود که آقا حمله نظامی کنیم. حمله نظامیشون، خب اینا میترسن که هواپیمایی بفرستن که خلبان داشته باشه، خلبانش اسیر بشه و دیگه اینا مشکل داشته باشن تو آزاد کردن خلبان اسیر. لذا هواپیمای RPV رو ساختن. هواپیمای RPV یا همین پهپادها، هواپیمای بدون سرنشینه که اگر منهدم شد اینا مشکل اون نیروی انسانی و خلبانش رو نداشته باشن. آرکیویی که فرستادن، آرکیو خب این سیستم رادار گریز داره، یعنی تو رادار دیده نمیشه. آرکیو 77 وقتی از شرق ایران وارد شد، از کشور افغانستان آمد تو خاک ایران، حمله کرد که بیاد برسه به سمت نطنز. نیروی هوافضای سپاه رد اینو زد از طریق سیستم الکترونیکش. سیستم جنگ الکترونیک اینجوریه که یه کنسول بزرگی اندازه یه فایل 4-5 طبقه است، اطلاعات میده به مثلا امواج میفرسته، اطلاعات الکترونیکی میده به سیستم پرنده. اون سیستم پرنده برای اینکه این اگر رادار موشک بود ثبتش نکنه، اون امواج رو میگیره. بهش میگن به اصطلاح سیستم جنگ الکترونیک، سیستم تشخیص دوست از دشمن. اطلاعات دوست میفرسته، یعنی اون اطلاعات رو میگیره، کد رمز رو میدونه، اطلاعات دوست میفرسته. اطلاعات دوست رو که فرستاد، این سیستم جنگ الکترونیک یک بار دیگه با یه طول فرکانس دیگه یه اطلاعات دیگه میفرسته. این دوباره اون رو میگیره، یه بار دیگه اطلاعات دوست توی یه طول موج دیگه میفرسته. بار سوم که این اطلاعات آمد، تا سه بار این سیستم های ضد موشکی و غیره نسبت امواجی که میفرستن به اون هواپیما یا به اون موشک اطلاعات دوست از دشمن میکنن توی چند ثانیه. خب سه بار این اتفاق میفته، سیستم نیروی هوافضای سپاه متوجه میشه که این خودی نیست و انکسار امواج صورت میدن. یک اقدامی تو جنگ الکترونیک صورت میگیره، بسیار حرفه‌ایه. انکسار امواج یعنی امواج رو میشکنن، بعد که امواج رو شکستن، اطلاعات مورد نظر خود اون هواپیما رو بهش میدن. حالا اون هواپیما احساس میکنه این پایگاه زمینی پایگاه خودیه، اطلاعات دوست از دشمن بهش دادن، خوب که گیجش کردن، انکسار امواج صورت دادن، هواپیما رو مصادره کردن، هدایتش کردن، هواپیما آمد اونجایی که اینا میخواستن نشست. بعد که اخبار 23 شب اعلام کرد که یک هواپیمای RQ آمریکایی یا نشست، آمریکایی یک هفته سکوت کردن. چینی ها و روس ها تو 24 ساعت اعلام موضع کردن که آقا فقط بذارید ما اینو از نزدیک ببینیم، چون اینا تکنولوژی این رو ندارن، این سیستم رادار گریزه. خب آمریکایی اول غربی ها گفتن که ایران داره بلوف میزنه، بعد که این هواپیما رو تلویزیون نشون داد، شما میدونید که آقای اوباما اومد رسما جلو کاخ سفید موضع گرفت، گفت ما خواهش میکنیم که ایران هواپیمای ما رو پس بده. گفتیم بالا ما قبلا که تو دوره کودکیمون نوجوانیمون فوتبال بازی میکردیم، توپمون که تو کوچه میافتاد تو خونه همسایه، پیرمرد همسایه میومد بیرون از خواب مثلا بیدار شده بود، پریده بود بعد از ظهر، عصبانی با همون مثلا پیژاما و با همون لباس زیر میومد بیرون، یه کارت آشپزخونه دستش بود با توپ ما. بعد میگفت مال کیه؟ بچه‌ها میگفتن مثلا مال ما، همونجا پارش میکرد بعد میداختش. حالا تو هواپیمات ما افتاده تو خونه ما، انتظار داریم ما مثلا همینجوری سالم بدینه، کاردم دستمون نباشه کارت آشپزخونه. که خب همونطوری که چند ماه قبل مستحضرید، نیروی هوافضای سپاه تو صنایع خودکفاییش این هواپیما رو بومی کرد و ساختش، در واقع مهندسی معکوس کردن، کپی کشیدن و از طریق تلویزیون به اطلاع مردم رسوندن که مردم اسم بومی براش انتخاب کنن، که اسم هم براش انتخاب شد و الان ایران هواپیمای RQ رو ساخته و در واقع داره به تولید انبوه میرسونه. یعنی نه تنها توپ طرف که افتاد اینجا اومد اینجا نطنز رو بمبارون کنه گرفتنش، بلکه تکثیرش کردن. بعد که دیدن نمیشه، از محور جنوبی حمله کردن، از سمت دریا، از روی ناوای هواپیمابرشون هواپیمای ایگل رو فرستادن. هواپیمای پهپاد ایگل مدل دریایی این وقتی آمد نیروی دریایی سپاه این رو شکارش کرد و نیروی دریایی مصاحبه کرد، اعلام کرد که آقا ما هواپیمای ایگل رو گرفتیم. هواپیمای ایگل رو هم آمریکایی اعلام کردن بدیدش، گفتن نه نمیدیم، بازسازیش کردن. سال گذشته دیدید وقتی وزیر دفاع کشور روسیه آمده بود ایران، فرمانده نیروی هوایی سپاه یه دونه هواپیمای پهپاد ایگل که بازسازی شده، به اصطلاح نوسازی شده، یه دونه بهش هدیه داد. هدیه داد به، یعنی برای تمسخر آمریکا و در واقع تحقیر آمریکا، دشمن مثلا نظامی اون موقع آمریکا یعنی روسیه رو، ایران هواپیمای ایگل رو که گرفت بودن از روش ساخته بود، اما تو تلویزیون نشون داد که فرمانده نیروی هوایی سپاه گفت آقا ما اینو هدیه میکنیم به شما، شما ببرید توی روسیه حالشو ببرید. بعد که از آمریکا از سمت محور جنوبی و از سمت محور شرقی کاری بر نیومد از هواپیمای ایگل و از هواپیمای آرکیو، اسرائیل خودش دست کار شد از طریق جمهوری آذربایجان از محور شمال غرب ایران پهپاد ویژه خودش رو فرستاد. پهپاد اسرائیلی خیلی پیشرفتند. این پهپاد اومد نزدیک نطنز، نیروی هوایی سپاه اینو زدش، که همین صحبت چند ماه پیش زمستونه که خب خبر دارید، آخر پاییز اول زمستون که نیروی هوافضای سپاه این رو منهدم کرد و جمهوری آذربایجان اعلام کرد که من نبودم، باور کنید از خاک ما نیومده، ولی خب ما میدونیم که از اون سمت اومده. و اینا فرمانده پدافند هوایی ارتش هم اعلام کرد که رد این رو آرام آرام داخل مرز ایران که اومد همه زدن گذاشتن ببینید کجا میخواد بیاد. بعد دیدیم داره میره سمت نطنز، اجازه دادن اومد سمت نطنز. تو مراحل آخر که دیگه به نطنز داشت میرسید نزدیک کاشان، نیروی هوافضای سپاه این رو منهدمش کرد و خب اخبار این رو هم شنید. خب پس از محور شمال غرب، از محور جنوب، از محور شرق سه بار با ما حمله نظامی کردن، کدوم گزینه رو آقای اوباما میخوای رو کنی؟ تو که پهباد فوق پیشرفته فوق مدرنت میاد، خدا میزنه انکسار امواجش رو صورت میده، اونجوری که اراده میکنن میگیرن میشونن زمین، بعد میان کپی کشی میکنن میفروشن مثلا به بورکینافاسو سفلا و مثلا سودان اولیا. برای اینا نفروختیم، من تو خبرگزاری من کس نگونم میگن آقا ایران به اونا پهپاد فروخته. منظورم اینه که مثلا به کشوری که اصلا بلد نیستن از اینا استفاده کنن، ایران میتونه اینا رو فردا بفروشه. اما الان مدل ایوبی که میره بالای سر تل آویو توسط حزب الله لبنان کدوم تکنولوژیه؟ همینه که خودتون گرفتین دیگه. مدلی که الان حماس میفرسته روی خاک رژیم صهیونی، روی به اصطلاح شهر تل آویو، اینا از همیناست دیگه. همینا رو ما کپی کردیم و از ما ساختیم و دادیم رفته. شما یه روزی مثلا 20 سال پیش فیلم مهاجر رو که میدیدید، اون مثلا قارقارکی بلند میشد، مثلا یه موتور موتورگازی روش بود، میرفت روی هور فیلم برداری میکرد و میومد مثلا میگفت ای یه هواپیمای تو دفاع مقدس بوده قارقارکی میرفته. الان ما جزو سومین و چهارمین کشورهای سازنده پهپادهای پیشرفته هستیم، به برکت همین که گاف میدید اینا رو میفرستید میاد رو آسمون ما و ما میگیریمشون و تکثیرشون میکنیم. پس در واقع سناریو اول تشدید تحریم ها، سناریو دوم ویروس استکسنت و تک سایبری، سناریو سوم شهادت دانشمندان اتمی، ترور دانشمندان اتمی در تروریسم دولتی آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی، سناریو چهارم حمله نظامی. من از شما سوال میکنم اگر انرژی هسته ای ما به جای مناسبی نرسیده باشه این سناریوها پیاده میشه؟ از تیم مذاکره کننده میپرسم اگر انرژی هسته ای ما به مرحله 100 نرسیده باشه این دست سناریوها براش اجرا میشه؟ چرا میایید به مردم میگید ما هیچی نداریم، دارن حق ما رو به رسمیت میپذیرن؟ کی چنین حقی داده که آمریکا بیاد از ما به رسمیت بشناسه که ما تحقیق کنیم تو فردو؟ خب من میخوام تو فردو چیکار کنم که تحقیق کنم؟ تحقیقات من که تمام شده، من رسیدم به سوخت 20%، اونم دیده نمیتونه هیچ کاریش کنه، اومده داره ترور میکنه، اومده داره ویروس استکسنت رو میفرسته، اومده مردم رو تنبیه کنه، داره محاصره اقتصادی، تحریم اقتصادی رو تشدید میکنه، اومده حمله نظامی مستقیم کرده. آیا باید مثلا نیروی هوافضای سپاه اجازه میداد از راه شرق و غرب و جنوب اینا بیان نطنز و بمبارون کنن که شما باور کنید آمریکا اومده حمله کرده، اسرائیل حمله کرده؟ وقتی اینا رو میزنن و دورشون میکنن، شما قبول ندارید که نه حمله نظامی بوده؟ اگه حمله نظامی نبوده اون هواپیما 500 کیلومتر عمق خاک ما چی می‌خواسته؟ اینجاست که وزیر امور خارجه ما باور نداره قدرت دفاعی ما رو، اینجاست که وزیر خارجه ما باور نداره که اگر پای میز مذاکره میپذیرنش به خاطر اقتداری که قاسم سلیمانی تو منطقه ایجاد کرده. اگر نبود قدرت نیروهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی و اقتدار این ملت در داخل، شما رو بابت چی حاضر بودن پای میز مذاکره بپذیرن؟ بابت اینکه بری تو وبسایتت بنویسی آن مرد که میگه هولوکاست رفت، دعوای نفر هولوکاسته؟ آقا اونا میگفتن هولوکاست، ما نمیگیم. نگاه کنید الان موضوع حل حله. یا اون نگاه میکنه میبینه بابا سیاستاشو تو سوریه شما به چالش کشیدید، توی عراق به چالش کشیدید، توی یمن به چالش کشیدید، تو فلسطین و لبنان به چالش کشیدید، اون مشکل داره با تو، تو صحنه جهانی داری به چالش میکشیش. پس قصه هسته ای ایران دوستان عزیز قصه ایست 3000 سال عقبه تقابل ایران با غربه، 1000 سال تقابل کفر با اسلامه، و این دوتا با هم جمع شده، ایران و اسلام جمع شده، ایران امروز میراث 7000 سال تاریخ یک تمدن در واقع شکوفاست و میراث عصر انبیا 124000 نبی، همه اساره عمل انبیا و ائمه جمع شده، امروز مردمی ادعای اسلام رو کردن به اسم جمهوری اسلامی. اون دعوا با این داره، امام میگفت این شیطان بزرگه، صدو و صدو ان سبیل الله میکنه، راه خدا رو صد میکنه، این شیطان بزرگه، شیطان بزرگ رو رجم بزرگ میکنن، استکبار جهانیه، برای خودش مقام کبریایی قائله، ما فقط یه نفر رو قبول داریم که مقام کبریایی داره، به اون میگیم الله اکبر، قائل نیستیم کسی دیگه مقام کبریایی داره که خودش استکبار بدونه. فرعون هم همین موضوع رو داشت دیگه، او تروریست به ذاته، ذاتش تروریستیه، سندش دانشمندای هسته‌ای. اون میگه تو حق نداری فکر کنی تو دانشگاه شهید بهشتی. مجید شهریاری کی گفته تو حق داشته باشی تو دانشگاه شهید بهشتی بشینه فکر کنی، دانشمند هسته‌ای دانشجو رو تربیت کنی و بعدم بلنشی مثلا بری نیروگاه رو تأسیسات اتمی رو درست کنی؟ او چنین اعتقادی نداره. او میگه حق نداری شما فکر کنی، زمانی شما تو دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حق داری فکر کنی که بلنشی بیای تو دانشگاه‌های ما عمله ما بشی. حق به توانستن نداری، کی به تو اجازه داده توانایی داشته باشی؟ کی گفته تو بتونی؟ آها، این گیر ماست. دعوا سر 4 تا سانتریفیوژ نیست. اون روزی که سال 82 ما تعلیق کردیم هنوز به اینجا نرسیده بودیم، اون روز ما بابت این قضیه دستاوردهای هسته‌ای خون نداده بودیم، امروزی که ما بابت دستاوردهای هسته‌ای خون دادیم و آنچه که به دست آمده در روز 20 فروردین 1386 دستاورد ملی و بومی مردمی بوده که خودشون و دانشمندان خود این مردم تونستن این کار رو رقم بزنن، مگه کسی میتونه از ما اینو پس بگیره به ما بگه تعدادشو کم کن؟ مال خودم بوده، خودم تولید کردم، من ایرانی که خودم تولید کردم، مگه از تو گرفتم؟ حالا عربستان بلند شده گفته اگه از این انقدر بپذیرید منم میخوام، به تعبیر رهبری خب برو تولید کن اگه بلدی. آخه تو که خودت بلد نیستی، تو باید دیگران برات بیارن، تو توالت سنگ توالت بزن دیگران باید برات بیارن. حاکمان عرب پهن پیکر، آخه تو چی از خودت داری؟ تو تا دیروز داشتی ملخ میخوردی، های پول نفت بی حساب کتاب داری هزینه میکنی، گردن کلفتی میکنی، تفکرت مگه چیه؟ تفکر وهابیت ابن تیمیه است، تنها چیزی که بلده ضد زن، ضد تمدن، ضد پیشرفت، ضد تکنولوژی، فقط برای سر ببری. وقت تو بلند شدی اومدی مثلا میگی منم اینو میخوام، خب ما خودمون تولید کردیم، تو که خود بلد نیستی تولید کنی، تو توالت هم باید آمریکایی برات بیاره. لذا اولا دوستان عزیز جوان دانشجو بدانید ما در انرژی هسته‌ای به نقطه 100 رسیدیم. حالا به ما میگن 80ش رو بذار کنار، 90ش رو بذار کنار، ما 10ش رو ازت میپذیریم. 10ش رو نه الان سال 86، الان در سال 94 ازت میپذیریم. ناقوس و کرما آوردی میزنیم که آقا ما مردیم، چی شد؟ از ما پذیرفتن 20%، از ما پذیرفتن 3.5%، از ما پذیرفتن 5000 تا سانتریفیوژ، از ما پذیرفتن 1000 تا تو فردو خالی به چرخه. این دستاورده؟ آنچه دستاورده هسته ای ما بوده اولا بونیست، ثانیا بابتش خون دادیم، ثالثا این مقوله تو مرحله صد بوده. اینی نیست که به شما جوانا القا کنن که ما الان هیچی نداشتیم و هیچی نبودیم، قرار از این به بعد خارجی ها بیان به ما در فردو تو تحقیقات کمک کنن، عراق رو، نیروهای آبسنگین عراق رو تغییر ماهیت بدیم، قرار بیان اونجا تو تحقیقات به ما کمک کنن. آقا مگه کمک غربی رو نخوام کیو باید ببینیم؟ اونجایی که غربیه میاد کمک میکنه، کمکش محل معطلیه، ما نیاز نداریم کمک غربیه رو. اون چیزی که خودمون داریم و اجازه داشته باشیم داشته باشیم. لذا تیم مذاکره کننده ای که به شدت نسبت به غرب خوشبینه، چنین تیم مذاکره کننده ای که معتقد آمریکا یه بمبی داره میزنه همه چیز رو نابود میکنه، کسی که معتقده، ببینید حرف این دوستان تو تیم مذاکره کننده اینه، آقا انرژی هسته ای ما یه روغن ریخته ایه، نظر امامزاده کنیمش، این که به درد ما که نمیخوره. حرف اینا اینه دیگه، تو مجلس ششم آدمایی که بودن همین رو میگفتن دیگه، آقایون اصلاح طلبا تو مجلس ششم همین رو میگفتن، هنوزم رو حرفشون هستن، میگن آقا انرژی هسته ای به درد ما نمیخوره، کی گفته ما نیاز به انرژی هسته ای داریم؟ لذا کسانی که تفکرشون اینه که آقا این اصلا چیز اضافی و زائدیه به درد ما نمیخوره، اینا میگن آقا بدیم بره، چهار تا لایه تحریم ها مثلا برداشته بشه. این تو رسانه ملی گفته نمیشه، تو خبرگزاری گفته نمیشه، اما ما به این دوستان بگیم انرژی هسته ای پدیده ای بسیار 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 با اهمیت و حیاتی است برای ما در نسل های آینده و بسیار با اهمیت و با ارزشی که اینها چهار تا سناریو براش گذاشتن، قطعنامه تصدیق کردن تو سازمان ملل شورای امنیت، ویروس استکنت رو فرستادن، آمدن پدیده‌ای رو ایجاد کردن به نام ترور دانشمندان اتمی و در نهایت هم آمدن حمله نظامی کردن بهش. اگه اینقدر که شما میگید مهم نبود، اونا این کارا رو نمی‌کردن. من راز این قضیه رو برای شما بشکافم، راز این قضیه که الان جریانی که تو ایران دنبال مذاکره است، دنبال این قضیه هست، مسئلهش انرژی هسته‌ای نیست. انرژی هسته‌ای رو مقوله‌ای میدونه که باید دادش رفت، به بهانش بشینیم پای میز مذاکره، مذاکره رو برای مردم ایران عادی کنیم. با کی؟ با آمریکا. مذاکره رو با آمریکا عادی کنیم، اسمشو گذاشتن تعامل سازنده با جهان. میگفتن بلد نیستید شما بروید با عربستان مذاکره کنید، میریم یه سفر با عربستان مشکلات حل میکنیم، شما روابطتون با کجاست؟ با ونزوئلا و با اکوادور و با نمیدونم توگو و با نیکاراگوئه و با این کومور و مگه نمی نوشتن تو همین دانشگاه شهید بهشتی مسافران داووس؟ مسافران داووس تو همین دانشگاه شهید بهشتی نمی نوشتن سیاست خارجی، سیاست خارجی کومور و ترکمنستان و کجا و کجا نیست؟ عربستان الگوی ماست، 700 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره چون رابطه داره با آمریکا. شما تنش درست میکنید تو منطقه، تحویل بگیرید تنه زودایی رو، پاتون میذارید توی فرودگاه برای حج عمره، میگیرن بهتون تجاوز میکنن. چند روز گذشته چند تا هواپیما رفته به اصطلاح زائر برده، نذاشتن بشینه چرخش بشینه روی باند فرودگاه جده. چند تا هواپیماتون رو برگردوندن. این دیپلماسی عزتمند کو؟ مگه شما نگفتید که ما این دیپلماسی ایجاد میکنیم، عزت ایجاد میکنیم برای پاسپورت ایرانی؟ ممکنه کسی تو این دولت به من جواب بده 11 ماه آقای ابو طالبی رو وقتی معرفی کردید به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل، 11 ماه آمریکایی‌ها پشت در نگرتون داشتن، بعد گفتید که ما تا ایشان نشود اصلا کنار نمی‌رویم، بعد بی سر و صدا برداشتید یکی از سفیراتون رو تو اروپا فرستادید رفت اونجا، همچین تو دهنی زد آمریکا بهتون، اینم تحویل گرفتن آمریکا. این سیاست خارجی عزت مداران است دیگه. 11 ماه دفتر حافظ منافع ایران تو سازمان ملل سفیر نداشت، سرپرستی اداره میشد. بعد کی عقب نشینی کرد تو این سیاست خارجی ذلیلانه؟ دولت ما. دانشجوی ایرانی چون فیزیک میخونده مکانیک میخونده تو نروژ، این دانشجوی دختر رو انداختنش بیرون از کشور نروژ. عجب پاسپورت ما عزت پیدا کرد. اون تو نروژ، اون تو خود آمریکا، این تو خود عربستان. صرف این که برید مثلا بگی آقا ما کاری با هولوکاست نداریم، بعد ما با شما این دمتون گرم، ما نمیخوام بانک رو عوض کنیم، ما نمیخوام بورس رو اینجوری کنیم، ما متفقین دخترها باید برن ورزشگاه فوتبال ببینن، اصلا مسئله ما با شما این. عجب جوفا زدن تو دهنتون، عجب حال کردن اینا. خدا فرموده، خدا فرموده اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. این حرف قرآنه. اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. دعوا سر چهار تا سانتریفیوژ نیست. سانتریفیوژ که کار تو نبوده، سانتریفیوژ کار نیروهای انقلاب بوده. هر چی توی مملکت زمینه رشد و پیشرفت بوده کار نیروهای انقلابی بوده. انقلاب کار نیروهای انقلاب اسلامی بوده، دفاع مقدس کار نیروهای انقلاب اسلامی بوده، صحنه جهانی کار نیروهای انقلاب اسلامی بوده، تولید علم کار نیروهای انقلاب اسلامی بوده، انرژی هسته‌ای کار نیروهای انقلاب اسلامی بوده. در هر جایی وارد بشید هر کار مؤثری توی مملکت انجام شده کار نیروهای انقلاب اسلامی بوده. پاتون از این دانشگاه می‌ذارید بیرون، هر چی پل و تونل و قرزالک دیدید اینا همش کار نیروهای انقلاب اسلامیه، نه کار نیروهای لیبرالی که میگه آقا همه چیزو ول کنید بریم خودمون رو وصل کنیم به پستان مادر مدرنیته بعد ما نجات پیدا می‌کنیم. ما تو کشور دو جناح داریم، نیروهای انقلابی، نیروهای لیبرال. از دولت بازرگان که لیبرال بود، از دولت بنی صدر که لیبرال بود، تا امروز همیشه تقابل تو ایران بین نیروهای انقلاب بوده و نیروهای لیبرال. از دولت آقای بازرگان میگفتن باید بریم ذوب بشیم در نظام سلطه، تا دولت آقای بنی صدر، تا دوره دوم خرداد که میگفتن گفتگوی تمدن‌ها، تا الان اسمش گذاشتن تعامل سازنده. تو که تعامل سازنده داری، اون تروریسته رو تو سیستان بلوچستان کی داره پشتیبانی میکنه؟ مگه دیروز پاکستانی ها اعلام نکردن سازمان CIA داره موش میدونه تو مرزای شما؟ اگر قدرت سیستم اطلاعاتی کشور نبود، کف خیابونه تهران شما با بمبگذاری داعش و غیر و ذالک روبرو میشدید و باور میکردی تهدید جدیه؟ تو تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و عراق با آرامش و امنیتی که بالاتر از امنیت واشنگتن داری زندگی میکنی؟ نمیدونی که سیستم وزارت اطلاعات تو چجوری داره مثلا امنیت رو برقرار میکنه؟ نیروی انتظامی چجوری داره امنیت رو برقرار میکنه؟ سپاه چجوری داره امنیت رو برقرار میکنه؟ ارتش داره چه کار میکنه؟ اونجایی که میشنوی 8 تا 8 تا بچه نیروی انتظامی شهید میشن دم مرگ همین 4 روز پیش. خب اون گروه تروریستی، اونو مگر همین دوستان آمریکایی شما که میخواد باشون تعامل سازنده داشته باشه ساپورت نمیکنه؟ سازمان CIA کنار مرزای ما چی میخواد تو پاکستان؟ چرا این لبخند زدن به غرب دستاوردی برای ما نداشته؟ چرا همین 4 روز پیش شما ببینید بلافاصله بیانیه لوزان تلاش داره دولت بگه بیانیه سوئیس، اون لکه ننگ قضیه امپراتوری عثمانی رو میخوان ازش بزداین، میگن نگید لوزان بگید سوئیس، اما بیانیه لوزان. چند روز بعد از بیانیه لوزان اتحادیه اروپا دوباره بانک ایرانی و نمیدونم چند نفر رو گذاشت لیست تحریم. حالا من چند تا سوال دارم، میدونم هیچ کس نمیتونه جوابشو بده توی این مسئولین این مملکت و تیم مذاکره کننده، اما شما جوابونا خوبه بدونید. یک هفته قبل از عید این دانشگاه شهید بهشتی تو دانشگاه اقتصادشون این نکته رو اشاره کردم، الانم خوبه به شما بگم. دوستان عزیز، ما مشکل اقتصادی داریم دیگه، خیلی وضع اقتصادمون خرابه، تورم اون مثلا صفر شده دیگه، مثلا او از رکود عبور کردیم نقطه به نقطه، همه وارد حل شده، خیلی مثلا خیلی مشکل داریم، بدبختیم اصلا ما بیچاریم. چرا؟ چون با غرب رابطه نداریم. یکی به من بگه چرا کشور یونان که با غرب و آمریکا رابطه داره اقتصادش پاشیده؟ مردم دوباره کمونیستا رو سر کار آوردن. انتخابات چند ماه پیش تو کشور یونان کمونیست‌ها سر کار اومدن، بعدم اونا شناسن با روسیه بستن دیگه. یه کسی به من بگه که اگر مشکل اقتصادی تو رابطه با غرب حل میشه، یه کسی ممکنه به من بگه که چرا یونان اقتصادش پاشید؟ یونان که اسرائیل رو به رسمیت شناخته، یونان که سر زناش حجاب نکرده، یونان که ولایت فقیه نداره، یونان که نیروی قدس نداره فرستاده باشه تو لبنان و سوریه و جای دیگه. لبنان که هرچی شما گفتید پذیرفته. چرا یونان در اثر رابطه با غرب مشکلاتش حل نشد؟ چرا یونان 5.5 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا ایتالیا 2.2 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا کشور آمریکا که خودش با خودش رابطه داره، به معنی بد نگیرید، چرا آمریکا که خودش با خودش رابطه داره وضع اقتصادش خوب نشده؟ خیلی وحشت میکنن استادان اقتصاد وقتی من این نکته رو میگم، باور میکنید خون گریه میکنن. تو فضای سایبر بگردید مصاحبهاشون علیه این موضوع من ببینید. آقا اکونومیست، ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی جهان، این آنلاین، یعنی الان وارد بشید همین الان داره کنتور میندازه بدهی جهان، همین الان، یعنی آنلاین هفته یه بار سر بزنید خوبه، نقشه بدهی های جهان رو منتشر میکنه. میگه کشوری که رنگشون قرمزه بدهیشون بالاست، کشوری که رنگشون به اصطلاح سبز بدهیشون پایینه. و میگه اون کشورها در آستانه وضعیت فاجعه باری قرار دارن، رنگشون قرمز، مصیبت دارن. امروز شما ببینید 57 تریلیون و بیش از 300 میلیارد دلار امروز اقتصاد جهان بدهی داره. عنایت دارید؟ کی به رنگ قرمزه؟ اول آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، کل اروپا مطلق، نه که بگید سوئیس و از سوئیس جدا، نه همه اروپا، کل چین، این چینی که جهان رو گرفته اقتصادش، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا. آقا اینا رو که همیشه به ما گفتن آقا اینا چون با آمریکا رابطه دارن وضعشون خیلی خوبه، یکی بگه خود اقتصاد آمریکا وضعش چطوره، یکی بگه خود آمریکا وضعش چطوره. آمریکا بیش از 18 تریلیون دلار بدهی داره، درآمد آمریکا 4 تریلیون دلار. چرا اقتصاد آمریکا رو پا وایساده؟ چون آمریکا پولش مبنای دلار جهانه، اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنه. میزان دلاری که آمریکا در جهان چاپ کرده، توزیع کرده، اگه پشتوانش قرار بود طلا باشه، میلیاردها، نه میلیون ها، میلیاردها تن باید طلا پشت این می بود. یعنی آمریکا باید میلیاردها تن ثروت عینی و واقعی طلا داشته باشه که این حجم عظیم دلاری که چاپ کرده ریخته تو بازار جهانی. مایک ملونی، به کوری چشم استادان اقتصادی که تو ایران میگن عباسی حرفا رو نباید بگه، مایک ملونی میگه که تورم آمریکا 400% و اگر دلارش مبنای اقتصاد جهان باشه این تورم برمیگرده تو خاک آمریکا میپاشه. میگه تورم جهان 400% و این تورم آمریکا 400% و این تورم آمریکا صادر میکنه. چجوری صادر میکنه؟ دلارش مبنای اقتصاد کشور دیگه است. مثلا مبنای اقتصاد ایران، مبنای اقتصاد هر کشور دیگه است. ما محاسبه کردیم بین 5-7% تورم ایران به خاطر دلار آمریکاست. حالا شما 100 تا کشور رو حساب کنید، یکی 2%، یکی 3%، یکی 4%، یکی 5%، یکی 10%، بسته به ظرفیت اون اقتصاد و بزرگی اقتصاد اون کشور. اگر 100 تا کشور هر کدوم متوسط 3%، 4% تورم آمریکا رو به دوش بکشن، میشه چند درصد؟ 400%. آمریکا چرا به قول امام ام الفساد قرن؟ چون داره اون راحتی اقتصادی که تو جامعهش داره، داره دیگران رو میدوشه. به این میگن جهانخواری، امپریالیزم، یعنی اساره ملت‌های دیگر رو میکشه. بعد میدونید نسبت به این موضع مایک ملونی که من بردم توی تلویزیون نشون دادم موضع استاد اقتصاد چی بود؟ نه آقا، ما بحران بدهی خوب داریم. برو دوست عزیز، برو جوک نگو. 700 نفر استاد ممتاز آمریکایی که شما تا مچ پاشون هم نمیرسید چون شما مقلد و مترجم اونا هستید، گفتن اقتصاد آمریکا داره میپاشه. آقای پروفسور استیگلیتز 2 بار جایزه نوبل اقتصاد برده، اگه شما مثلا جایزه نمیدونم چیه بورکینافاسو سفله هم نبردی. او اعلام کرده علم اقتصاد پاشیده. من نمیدونم دکترای شما دیگه به چه دردی میخوره. من نمیدونم دکتر در اقتصاد تو ایران دیگه چه معنی داره. وقتی بزرگ اقتصاد جهان پروفسور جوزف استیگلیتز رسما میگه علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، دیگه تامون خودش هم نمیتونه بکشه بالا. بعد بلند میشن میگن آقا نگید که آمریکا اقتصادش فروپاشیده. اینقدر این دولت شاکیه، من این حرفو میزنم بچه‌ها، اینقدر شاکیه این قضیه والرشتاین رو میکنم. دانشگاهی که از استانها بودم بچه‌ها زنگ زدن گفتن والرشتاین ایرانه، گفتم امکان نداره، گفتن چرا ایرانه. پارسال پروفسور والرشتاین 70 خورده سالشه، بیش از 30 سال داره روی پیش بینی کرده بود امروز رو که آمریکا و اروپا دچار بحران میشن و لیبرالیسم میپاشه. کل کتاباش تو این زمینه است، کتاباشو برید پیگیری کنید، حتی کتاباش که بعضا تو ایران ترجمه شده. یک جامعه شناسیه که پیش بینی کرده بود این فروپاشی رو. والرشتاین رو میارن ایران، بی سر و صدا میبرنش وزارت خارجه، مرکز بررسی استراتژیک دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. من میدونم اون افرادی که تو اون جلسه بودن کیا هستن و میدونم کی این حرفو زده، موقعش که برسم میگم. اما چون تو همه دانشگاه ها گفتم به شدت این دوستان شاکیان. میخوام این نکته براتون روشن بشه چرا یه جریان آنگلوفیل، آنگلوفیل یعنی طرفدار آنگلو ساکسون ها، یعنی طرفدار انگلیسی ها و آمریکایی ها، نمیخواد تو ایران رو بشه که آمریکا و اقتصادش در حال فروپاشیه و لیبرالیسم در حال افوله. آقای والرشتن رو یه جلسه باهاش میگیرن و این بنده خدا پکر میره تو هتل تو تهران. کامپیوترشو باز میکنه، ایمیلاشو چک کنه، میبینه که روزنامه واشنگتن پست باش تماس گرفته، گفته آقا میخوام باهات مصاحبه بگیریم. میگه من حالم خوب نیست، ایران به اصطلاح ایرانم، آمریکا نیستم، ایرانم، بعد که برگشتم. ای شما تو ایران چه کار میکنی؟ میگه که خب اومدم ایران. چه خبر؟ میگه هیچی، جلسه داشتم امروز به من گفتن که مبادا تو ایران تو سخنرانیات بگی آمریکا داره افول میکنه، مبادا بگی لیبرالیسم و کپیتالیسم داره افول میکنه، نگی این حرفا رو علیه ما استفاده میکنن. بنده خدا پیرمرد سکته میکنه، نکنه چیزی بگن اتفاق افته. اینجا هم میگن که اینا حکومت های چی چیان توتالیترن، میگیرن میکشنمون. هیچی، بنده خدا دوباره دیگه جوری از ایران فرار کنه. آقا این موضوع مطرح میشه، روزنامه واشنگتن پست هم که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، روزنامه واشنگتن پست فردا تیتر میزنه والرشتاین رفته ایران، بعد بهش گفتن نگو لیبرالیسم و آمریکا و غیره در حال افولن دارن میپاشن. خب خبرگزاری های داخلی یه بخش بین الملل دارن که جستجو میکنن اخبار خارجی رو و میگردن رصد میکنن ببینن که روزنامه های کشورهای دیگه چی گفتن، اینا رو ترجمه میکنن منتشر میکنن. حالا من توی که دانشگاهی که از استانها بودم، دانشجو منم گفتن که الان امروز چند تا خبرگزاری ها زدن که والرشتن ایرانه و با روزنامه واشنگتن پست از اینجا مصاحبه کرده و گفته که به من تو ایران گفتن نگو لیبرالیسم در حال فروپاشیه. اینجاست که متوجه میشه چرا استادای اقتصاد وحشت میکنن با این نقشه رو نشون بدیم. خب یه دفعه تو دولت احساس خطر میکنن، تو دولت احساس خطر میکنن و مسئولین مطبوعاتی دولت تماس میگیرن به صدا و سیما. آقا سری بفرستید هتل فلان، آقای والرشتن اونجاست، ازش یه مصاحبه گرفته بشه بیاره توی تلویزیون پخش کنید. اون تیمی که رفتن مصاحبه رو ضبط کنن، اونا خودشون، من بلافاصله دارم نقل میکنم از مستقیم از خودشون، گفتن رفتیم دوربین رو کاشتیم، دو ساعت التماس کردیم، هر کاری کردیم حاضر نشد حرف بزنه. ترسیده بود. حقیقت اینه دوست عزیز، اقتصاد جهان پاشیده، اقتصاد آمریکا پاشیده، آمریکا نمیتونه تومون خودش رو جمع کنه، مردم توی به اصطلاح توی اون شهر فرگوسن ریختن تو خیابون سر قضیه سیاه‌پوسته، اقتصادی که این همه مصیبت و بدبختی داره اون خودش هم نمیتونه جمع کنه، اروپا خودش هم نمیتونه جمع کنه، هر روز مردم تو خیابونن. اینا به مردم میگن آقا ما میریم مذاکره میکنیم، قضایا حل میشه، از فرداش مشکلات اقتصادی شما مردم حل میشه. به مردم وعده دروغ میدن که مردم فردا مشکلات اقتصادیتون حل میشه و یک سال من دارم داد میزنم آقا بررسی کارشناسی تو مرکز بررسی دکترین را انجام دادیم، اگر کل تحریم ها هم برداشته بشه تاثیرش تو اقتصاد ما 5% هم نیست. چرا مردم رو تو حول و ولا نگه میدارید که آقا یه روزی قرار تحریم ها برداشته بشه یه اتفاق بیفته؟ مگه ما مشکل تحریم داریم؟ ما مشکل سوء مدیریت در اقتصاد داریم؟ ما مشکل مدل اقتصادی داریم؟ اقتصاد مقاومتی رو لغلغه زبان ایناست، اینا پیاده نمی کنن اقتصاد مقاومتی رو، اینا امید بستن به رابطه با غرب که در واقع مشکلات خودشون حل کنن. اگر غیر از این بود چرا آقای والرشتن نیومد تو تلویزیون جمهوری اسلامی بگید آقا دلایل تو برای فروپاشی غرب چیه، برای فروپاشی لیبرالیسم چیه، مشکل این مملکت تو رابطه با آمریکا حل نمیشه، راز مذاکرات هسته‌ای و اصرار جریانی در داخل بر مذاکرات هسته‌ای رازش در این نکته کلیدی است که دوستان میخوان مسئله قبح رابطه با آمریکا رو بشکنند و البته این خام و خیال رو به گور خواهند برد، چون که آمریکا باید به انگاره‌های ایدئولوژیک ما تن در بده. دعوا رو ببینید، اومدن اول دعوای کمونیسم با کپیتالیسم، لیبرالیسم با مارکسیسم، در دعوای بین شوروی و آمریکا رو سطحش رو آوردن تا حد چی؟ تا حد دعوای استراتژیک. یعنی دعوا اول بین شوروی و آمریکا دعوای ایدئولوژیک بود که کمونیسم یا کپیتالیسم، لیبرالیسم یا مارکسیسم، تو اینجوری زندگی کن یا اینجوری، تو اقتصادت اینجوری باشه یا اینجوری، تو مدل فرهنگت اینجوری باشه یا اینجوری. دعوا رو با شوروی آوردن در سطح استراتژیک در مورد تعداد موشکای اتمی، اسمش شد پیمان سالته یک، سالته دو، همین چیزی که الان تو پرونده هسته‌ای ما مبنای همه خبرهای جهان هست. دهه 1960 و 1970 اینجوری بود، همه میگفتن آقا سران آمریکا و شوروی جمع شدن توی کجا برای پیمان سالته دو، میگن الان بیانیه لوزان پیمان چی چی فلان، اون موقع گفتن پیمان سالته دو، پیمان سالته یک، که چی بشه؟ که ایران که تعداد موشکای اتمیشون به این حد برسه، اینقدر بیشتر نشه اینقدر کمتر نشه. کلود دلماس در کتاب همزیستی مسالمت آمیز اوایل دهه 1980 نوشت که آمریکا توانست شوروی رو از دعوای ایدئولوژیک بیاره تو دعوای استراتژیک و بعد نابودش کنه. الان با جمهوری اسلامی همین بازی رو شروع کردن. شما جوونا خوبه بدونید. اینا میگن به جنگ که بگیم آقا دعوا بین ما و شما اینه که آیا خدا اصالت داره یا بشر؟ آیا اقتصاد لیبرالیه فرگوسن، اقتصاد لیبرالی به اصطلاح آدام اسمیت، اقتصاد لیبرالی مینارد کینز، اقتصاد چون مینارد کینز رسما تو کتابش می‌نویسه باید ربا رو شیوع داد تا اقتصادمون خوب بشه. آیا این حرفایی که شما میگید ضد قرآن شماست، ضد خدای شماست، باید پیاده بشه یا ما آمریکایی‌ها به سبک و سلک شما در بیاییم؟ مدل سبک زندگیتون اینه؟ شما اصلا چه حق دارید یک مثلا زنی که با شوهرش دست یکی کرده، با یه کسی دیگه فاسق خودش دست بیاقی کی گرد اومده شوهرشو کشته، شما چه حق دارید اینو ببرید تو محاکمه کنید تو دادگاه؟ شما چه حق دارید همجنس بازار رو بهشون میدون عمل ندید؟ شما چه حق دارید ببینید این چه حق دارید چیکار میکنه آمریکا؟ برعکس ما باید بگیم آقا شما چه حق دارید این کارا رو بکنید؟ شما چرا اینقدر فساد رو در جهان بست میدی؟ شما چرا ربای جهانی رو بست میدی؟ خب اگر قرار شد ما این حرف ایدئولوژیک خودمون رو بزنیم، آمریکا رو به چالش بکشیم، آمریکا میگه که آقا من به جای اینکه بذارم دعوا بیا تو سطح ایدئولوژیک، دعوا رو میارم تو سطح استراتژیک، یعنی میارم تو سطح اینکه آقا تعداد سانتریفیوژات اینقدر باشه یا اونقدر، اینقدر با هم سر این بحث میکنیم، اینقدر موضوع رو میاریم خفیف میکنیم، سخیف میکنیم، میاریم پایین تا آخر جمهوری اسلامی رو بپاشونیم. اشتباه کردی دوست عزیز توی آمریکا. ما کاملا روند 70 ساله مواجهه شما با روسیه رو خوب مطالعه کردیم. ضمناً ما عقبمون عقبه ایست به تعداد 124,000 نبی، 12 تا امام معصوم، و ضمناً استراتژی که اینجا تعیین میشه استراتژی است که 7000 سال عقبه تمدنی توی این مملکت داره. ما اولین امپراتوری بزرگ جهان بودیم و بعد در الان ممزود شده اون ادبیات با ادبیات اسلام ناب به عنوان کاملترین نوع دین بشر، دینی که آمده برای بشر. نظام ما کلا سرمون نمیره دوست عزیز. ما دعوامون با شما تو سطح ایدئولوژیکه. شما آمریکایی‌ها چه حق دارید فساد رو در جهان رواج میدید؟ امام گفت شما ام الفسادید. تو آمریکایی باید دست از اعتقادات ایدئولوژیک خودت برداری، نه اینکه برای اینکه اعتقادات ایدئولوژیک ایران رو کاهش بدی ما رو ببری تو دعوای 4 تا سانتریفیوژ. اگر می‌خواد ببینی که ما توی تفکر ایدئولوژیک تا کجا رسیدیم، بیا ببین تو جنبش نرم افزاری ما توی حوزه علوم انسانی به چه پیشرفتایی رسیدیم. خوبه شما دوستان دانشجویان حوزه دانشگاه علوم پزشکی در جریان باشید که مطلق علوم پزشکی غرب که الان شما تو دانشگاه میخونید داروینیه. یعنی شما اول بیولوژی داروین رو میخونید، انسان رو صرفا ماده میبینید، مشکلات مولکولی، سلولی، ژنتیکی، دی ان ای. اما نگاه قرآن چیه؟ نگاه قرآن به قلب سلیمه. یعنی پزشکی که از انسان به مسابه حیوان شروع نمی‌کنه. یه بار تو دیدار استادا در ماه رمضان با رهبری ایشون اشاره کرد که آقا نگاه غربی‌ها در علومشون به انسان حیوانه، هیومانیتی نیست، انیمالیتیه، انیمالیتی مبناشونه، یعنی انسان رو حیوان می‌بینن. از 2500 سال پیش از یونان به این سو مدام میگن انسان حیوانه. فروید میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده، دورتیه تو جامعه شناسی میگه انسان حیوان شگفت انگیزه، کلا انسان رو حیوان میدونن دیگه. همه نهله‌های فکری در غرب انسان رو حیوان میدونن. در علوم پزشکی هم بعد حیوانی انسان درمان میشه، یعنی بعد صرفا مادیش. اما حرف قرآن چیه؟ قلب سلیمه دیگه، سلامت اون روح و نفس، کلمه قلب سلیم. خب شما میدونید امروز دکترین ملی سلامت مبتنی بر قرآن توسط دوستان دانشجوی علوم پزشکی تهیه شده و در دانشگاه علوم پزشکی دفاع شده. 5 سال پیش تو مهرماه توی همین تالار در محضر استادان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، مهر 88 بود یادمه، بله همینجا، این رو کنفرانس دادیم. اون دانشجوی مربوطه هم که اینو کار کرده بود تو دانشگاه علوم پزشکی تهران آوردیم و پروژه دکترین ملی سلامت در افق 1414، ملتی که میتواند بگوید علوم پزشکی اینی نیست که تو آمریکایی میگی فقط، بلکه یه چیزایی داره تو قرآن و تو نگاه اسلام که اون میشه کامل. یعنی نه فقط برای دنیا بعد حیوانی انسان خوب سالم باشه، بلکه باید برای آخرت هم نفس روحش سالم باشه. این حرفا رو تو روانشناسی جواب نمیدن، اونا میگن آقا این قسمتش مال روانشناسیه، چون خود روانشناسی رو هم اینجا بو میکردن. پس ببینید ما دعوامون با آمریکا و غرب دعوای ایدئولوژیکه. یعنی ما میگیم اون علوم پزشکی نه یه علوم پزشکی دیگه، اون فنی نه یه فنی دیگه، اون اقتصاد نه یه اقتصاد دیگه، اون هنر نه یه هنر دیگه، اون مدل زندگی نه یه سبک زندگی دیگه، اون مدل فلسفه نه یه فلسفه دیگه. خب این وقتی شما یه حرف متفاوت اینجوری میزنی، او احساس خطر میکنه. دوست عزیز، دعوا رو میبره تو سطح ایدئولوژی استراتژیک، سطح تعداد سانتریفیوژا، که تو اینا رو بذار کنار، من تحریماتو برمی‌دارم. ما دعوای تحریم نداریم. تکلیف دو تا نکته خدمت شما عزیزان جوان روشن بشه. اولا تحریم‌ها رو غربیا بر نخواهند داشت. چرا؟ به دلیل اینکه 4 نوع تحریمه. تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های کنگره آمریکا، تحریم‌های دولت آمریکا. هیچ اراده‌ای در درون دولت جمهوری اسلامی برای شفاف کردن تحریم‌ها وجود نداشته. سند حرف من کجاست؟ شما در مذاکرات لوزان و مذاکرات قبل از اون دیدید که غیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ما، یه تیمی از سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست رئیس سازمان انرژی اتمی رفت، با وزیر انرژی آمریکا جلسات متعددی گرفتن که شما تو رسانه‌ها دیدید. یعنی وزیر انرژی آمریکا با رئیس سازمان انرژی اتمی ما نشستن در مورد اجزای فنی اون چیزی که ما باید امتیاز بدیم به غربی‌ها بحث کنن. اما وزیر اقتصاد ایران نرفت با مسئولین خزانه داری آمریکا و مسئولین اقتصادی آمریکا و اروپا در مورد اجزای تحریم ها بحث کنن. اگر مسئله از دید دولت ما برد برده، همونطوری که اونا میگن ما رو انرژی هسته‌ای شما حساسیم، از اینجا مسئولین انرژی هسته‌ای میرن جلسات کارشناسی 2-2 میگیرن، خب در بخش اقتصادی هم ما باید میبردیم دیگه. بعد وزیر اقتصاد میرفت، یه تیم اقتصادی میرفتن، میگفتن آقا کلن جدول تحریم ها چیه؟ میگفتن آقا این 186 نوع تحریم. خب از این مثلا 186 نوع تحریم کدوماش تحریم های سازمان ملله؟ میگفتن این 80 تا. کدوماش تحریم های اتحادیه اروپا؟ اینا. کدوما تحریم های کنگره آمریکا؟ اینا. کدوم تعدادش هم تحریم های کاخ سفید؟ اینا. خب حالا ما یه جدول داریم، میذاریمش رو وبسایت ها، مردم این تعداد تحریم کلن، این مقدارش مال سازمان ملله، این مقدارش مال دولت آمریکاست، این مقدار کنگره آمریکا، این مقدار اتحادیه اروپا. خیلی خوب، حالا از این تعداد تحریم تو 4 تا حوزه چند درصدش مال پرونده هسته‌ایه؟ میگن آقا 50% مال پرونده هسته‌ایه. قبول، پرونده هسته‌ای تعدادش اینه. مردم ایران 100% تحریم‌ها ایناست تو 4 حوزه. این تو 4 حوزه 100% تحریم، این مقدارش مال پرونده هسته‌ای، فردای توافق هسته‌ای این مقدار تحریم‌ها برداشته میشه، نه همه تحریم‌ها. آقای اوباما همین رو گفت، گفت آقا جان تحریم‌ها فقط بخش تحریم‌های مربوط به هسته‌ای برداشته میشه، تحریم‌های نمیدونم موشکی بالستیکی شما، تحریم‌های حقوق بشر، تحریم‌های حمایت از تروریسم، تحریم‌های فقدان دموکراسی در ایران، این تحریم‌ها رو ما از شما بر نمی‌داریم. ما هیچ جدولی امروز در دست نداریم بدونیم چه تعداد تحریم مال سازمان ملله، چه تعداد تحریم مال آمریکاست، چه تعداد تحریم مال اتحادیه اروپا است. بعد این تحریم‌ها چند درصدش مال پرونده هسته‌ایه، چند درصدش مال حقوق بشره. هیچ جدول اینجوری نیست، هیچ جزوه‌ای نیست. شما این فضای سایبر برید به زبان انگلیسی بگردید، اگر قضیه این بود که برد برد، طرف آمریکایی برده تو قضیه لوزان، نشسته سر قضیه جزئیات هسته‌ای با مسئول انرژی هسته‌ای ایران جلسه دو به دو گرفته. چرا در مورد اقتصاد و در مورد تحریم جلسه دو به دو گرفته نشد؟ تحریم‌ها یه بخشش اقتصادی تجاری، بخشش مالیه دیگه. مقام عالی بانک مرکزی و مقام عالی اقتصاد باید می‌رفتن می‌نشستن روبروشون، مقام عالی خزانه‌داری آمریکا و مقام عالی اقتصادی آمریکا با اروپا می‌نشستن در مورد جدول و ریز جزئیات اقتصادی که قرار توی تحریم‌ها رفع بشه بحث می‌کردن. میلیمتری دوستان عزیز توی دولت این اقدام انجام نشده. به این خاطر ما مشکوکیم به مذاکرات. مذاکرات برد برای طرف آمریکایی است، چون اصلا ابعاد تحریم‌ها مشخص نشده. این حرفی که تو ایران زده میشه که تحریم‌ها یک دفعه باید برداشته بشه، این حرف اصلا عملی نیست. دلیل اینکه عملی نیست، اینکه تحریم‌ها رو یه دفعه همشو بردارید، میدونید چرا؟ تحریم‌ها جمع نمیشه، چون اصلا تحریم‌ها جدول مشخصی نداره، مصداق مشخصی نداره. امروز یه سری تحریم هست، ورش میدارن، فردا بلافاصله دوباره جاشو میارن. روش اینا روش اسرائیله. اسرائیل چیکار میکنه؟ یه توافق میکنه با فلسطینیان، یه سری زندانی فلسطینی آزاد میکنه، مثلا 30 نفر امروز آزاد میشه، اینا میرن خونه هاشون جشن و تبلیغ و فلان، پس فردا دوباره میریزه 30 نفر دیگه رو میگیره. میگه نگاه کنید، من همون قبلی رو نگرفتم و یه 30 نفر دیگه رو گرفتم. حالا فردا وقتی مصداق ها مشخص نیست که تو چه چیزایی ما تحریمیم، اون موارد باز بشه تو مسائل مالی، تو مسائل تجاری و غیره، یه سری چیزا رو میان به روی ملت ما باز میکنن، بعد یه سری چیزای دیگه رو میبندن. چه تضمینی وجود داره؟ سفت و سخت این چیزا رو نگرفتید. چرا؟ چون نگاه اینه که آقا یه انرژی هسته یه چیز زائدیه، هزینه بی خود براش دادیم. نشستن تو دانشگاه اصفهان براش کتاب نوشتن، همین جریان اصلاح طلب نشستن گفتن آقا 100 میلیارد دلار به ما ضرر زده انرژی هسته‌ای، نمی‌صرفه. کتاب براش نوشتن چند سال پیش. یکی دیگه‌شون صبح تا شب تو مجلس ششم راه افتاد، هنوزم همینطوره، هی مدام میگه که آقا اصلا به درد ما نمیخوره، جمعش کنید بره. ما از این نگاه نگرانی به دو دلیل. یک، اولا خود غربی‌ها میگن این انقدر مهمه که شما دارید، که ما میایم کف خیابونه تهران دانشمنداتون رو ترور میکنیم، ویروس اسپکسنت میفرستیم، حمله نظامی میکنیم توسط آرکیو از سمت شرق شما، توسط ایگل از سمت جنوب شما، توسط آبهای اسرائیل از سمت شمال غرب شما، بعد میایم در واقع تحریم اتمی تحریم میکنیم، تحریم اقتصادی میکنیم شما رو. پس معلوم میشه خیلی مهمه. از سوی دیگه هم آقا جان، دوست عزیز، شما 20 سال دیگه 30 سال دیگه میرسی به 50 سالگی، مملکت دیگه نفت نداره، برای یک ظرف انرژی باید کاسه گدایی اون موقع نسل شما جلوی غربیا بلند کنه. چطور اینا میگن انرژی هسته‌ای به درد ما نمیخوره؟ یه روغن ریخته بوده داریم نذر امامزاده میکنیم. این حقوق هسته‌ای که دوستان میگن داریم حفظش میکنیم، حدش کجاست؟ ما یه صدی داشتیم، همون صدمون رو میخوام، نمیخوام غربیا به کمک ما کنه بیشتر ببریمش جلوتر، همون صد هسته‌ایمون رو حفظ کنید. زمنان به ما بگید چیه تحریم ها میخواد برداشته بشه. ما اراده ای ندیدیم از غربی ها. میگن شما بیاید اول همه چیزو تعلیق کنید، بذارید ما همه جا رو بیایم بازرسی کنیم بگردیم، بعدن گام به گام اگر راستی آزمایی کردیم دیدیم شما درست گفتید، پله پله تحریماتونو برمیداریم. شما حاضرید نقدتونو بدید به نسیه؟ خب در یک چنین شرایطی ما باید نگران باشیم. حالا یه کسی هی بره بگه اینایی که دلواپسن همونن که امام رو اذیت میکردن. اگر دلواپسن نبودن انقلاب خمینی 37 سال تا اینجا نمیرسید. اگر دست شما لیبرال ها بود، این انقلاب همون زمان بنی صدر و زمان آقای بازرگان دو دسته تقدیم آمریکایی شده بود. پس دوستان عنایت داشته باشن، ماجرای هسته‌ای ما اینه، قصه هسته ما اینه. اقتصاد جهان پاشیده، من اصلا خوشبین نیستم. این یک، این دو، اگر در تیر ماه توافقی شد، قطعی شد، فردای اون تحریم رو کلن برداشتن و فرض محال تحریم رو برداشتن، کلن تحریم ها رو برداشتن جمع کردن دیگه، تمام شد رفت. از فردا درای مملکت باز شد، درای غربا باز شد، روی ما درای ما هم باز شد، روی غربیا همه مراودات خوب شد. سال بعد همین موقع جمع بشه تو این سالن، من مرده شماها زنده، جمع بشه تأثیرش رو روی اقتصاد مملکت با هم بشینید بحث کنید. قول به شما میدم زیر 5% تحریم داشته تأثیر داشته باشه. تازه اون موقع ملت میفهمن که اصلا نمیارزید، نمیصرفید چنین مراوده ای. اما نظر دوستان توی مذاکره این نیست. نظر دوستان پشت این نظر همونیست که آقایان تو مجمع تشخیص گفتن، که رفتیم به امام گفتیم آقا شما تا در قید حیاتی رابطه با آمریکا رو حل کن و الا بعد از شما این موضوع یک مسئله نشدنی میشود. نظر دوستان اینه که ته این قضیه رابطه با آمریکا در بیاد. نظر دوستان اینه که ته این قضیه حل شدن ایران تو نظام سلطه در بیاد. اسمشو میذارن تعامل، میگن بعضیا تعامل ستیزن. من به شما وقتی شنیدید از بعضی مقامات این مملکت که گفتن بعضیا تعامل ستیزن، من لیست تعامل ستیزا رو به شما نشون بدم. اولین تعامل ستیز تو این انقلاب شخص امام راحل بود. گفت رابطه با آمریکا رابطه گرگ و میشه. اولین تعامل ستیز که مورد نظر مسئولین این دولته امام. تعامل ستیز لایه بالاتر خداست تو قرآن. میگه چی؟ میگه مبادا به این شیطان نزدیک بشید. این همونطور که از تن پدر مادر شما یعنی آدم و حوا لباس در آورد، از تن شما هم لباس در میاره. این برای شما عدو مبینه. یکی گفته شما بگید آمریکا شیطان، مگه آمریکا همون ابلیسه؟ من نمیگم، همون امامی که شما هر روز ازش خاطره میارید که وقت و بی وقت مثلا در تعامل باش بودید و به خواب شما میاد و اینها. شما دوست امام بودید، ما که گوش کردیم به حرف امام، فرمود این کارو بکنید، رفتیم تو جبهه ها جنگیدیم. شما که پشت جبهه بودید صبح تا شب با امام دیزی دو نفره میخوردید. امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. این شیطان بزرگی که امام گفته، رفتیم تو قرآن نگاه کردیم این شیطان کیه؟ گفته این برای شما عدو مبینه، دشمن آشکاره. پس در واقع دو تا تعامل ستیز داریم، یکی شخص امام راحل، یکی هم خدا. سند تعامل ستیزی با آمریکا و شیطان هم قرآنه. شما میخواید ضد امام، ضد قرآن و ضد خدا بری با شیطان عکس یادگاری بگیرید، به خودتون مربوطه. اما نیاید بگید بعضی ها تعامل ستیزن. تعامل ستیز قرآن، تعامل ستیز با شیطان خدا، تعامل ستیز با شیطان شخص امام راحله. ضمناً این نکته هم دوستان لیبرال درون حکومت بدانن، امام در نامه‌ای که به منتظری میزنه و ایشون رو عزل میکنه، میگه تو جرمت اینه که بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. یک ویژگی لیبرال اینه که برای ایالات متحده و انگلیس له له میزنه، برای اقتصادش، فرهنگش و سیاستش. و مطمئن باشید که ما نمیریم سر کار با قضیه مذاکرات هسته‌ای. اگه آمریکایی‌ها فکر کردن یه بازی رو انداختن، حالا مردم آمریکا و مردم ایران میرن میشینن در مورد مذاکرات هسته‌ای بحث میکنن، تو ایران هم شما فکر کردید ما در مورد مذاکرات هسته‌ای بحث میکنیم؟ نه، ما هدف میگیریم عدم مذاکره با آمریکا رو. ته این قضیه دوستان نگن آقا ول کنید، حالا تو پرونده هسته‌ای چی به ما نرسید، اما بالاخره تونستیم تابو رابطه با آمریکا رو بشکنیم. تابو رابطه با آمریکا رو بشکنیم، شما نخواهید توانست این کارو بکنید. از این به بعد ما میریم رو این پله. مردم قراره یک سال دیگه بعد از این مذاکرات بیکاری بشه صفر، دلار بشه 7 تومن، چون زمان اعلیحضرت دلار 7 تومن بود، 7 تومنی یا نه 7000 تومن، 7 تومن، 1 تومنی. الان 3300 تومنه. 2 سال پیش به ما گفتن که کی گفته دلار 2900 باشه؟ ما 100 روزه همه چیزو درست میکنیم، اقتصاد رو، دلار رو میاریم پایین. بعد رئیس بانک مرکز اومد نشست توی تلویزیون گفت کی گفته دلار بعد از 2900 تومان بیاد پایین‌تر؟ لایحه بودجه که سال 82 در مجلس 2650 تومان بود. برای امسال 1394، پارسال سال 93 دادن مجلس 2850 تومان، سال 200 تومان داره میره بالا. دلار رسمی الان 3300 تومانه. مردم میگن ما زمانی که با اعلیحضرت با آمریکا رابطه داشته دلار 7 تومن بوده، انشالله قرار دوباره سال دیگه دلار بشه 7 تومن، 7 تومنی. بیکاری هم قرار صفر بشه. و یه نکاتی از این دست، خب دیگه شما میخواد تعامل کنید، بعد تهش این موضوع رو هم داشته باشید. اینه دوستان عزیز، موضوع مذاکره و مسئله پرونده هسته‌ای بهانه است برای ایجاد رابطه با آمریکا و لذا این موضوع مسئله هسته‌ای رو به چالش میکشه. پرسش های اصلی اینه، این پرسش رو همیشه مد نظر داشته باشید. اگر واقعا دوستان معتقدن که در اثر مذاکرات و موارد این چنینی تحریم ها رفع میشه و مشکلات ما حل میشه، به ما بگن چرا خود غربی ها و کشورهای دیگه که رابطه دارن با ایالات متحده مشکل تحریم ندارن، چرا اونا دچار مشکل اقتصادی ان مبتنی بر نقشه اکونومیست ریدرز دایجست؟ بعد که اینو به ما ثابت کردید که اون مشکلی نیست، ما که کشورمون از نظر اقتصادی وضعش سه پله از آمریکا بهتره، یعنی ما تو وضعیت رنگ نخودی هستیم، آمریکا تو وضعیت رنگ قرمزه، اروپا تو وضعیت رنگ قرمزه، بعد من میپذیرم که به مردم بگم مردم وقتی با آمریکا و اروپا تحریما رو بردارن، با آمریکا و اروپا رابطه‌مون خوب بشه، تو زندگی شما گشایش به وجود میاد، قول میدم برای شمال تهرانی‌ها وضع خوب بشه، کما اینکه توی یک سال نیمه گذشته خیلی خوب شده. پژو، رنو، پورشه، بنز، بی ام و توی راسته شمال تهران از سمت به اصطلاح لویزان تا این طرف هر کجا برید نمایشگاه اتومبیل گران قیمت آنچنانی، اصلاً اینا اون قطعات ال90ه که به شما نمیده فرانسه، اون قطعات پژوه که نمیده، اونا تحریمه، ولی برای انسانهای مرفه گرونترین ماشینای چند میلیاردی رو راحت السی باز میکنن میارن شما استفاده میکنید. برید نمایشگاه پورشه رو ببینید، برید نمایشگاه رنو رو ببینید، نمایشگاه پژو رو ببینید. وزیر خارجه فرانسه امروز چی گفته؟ امروز وزیر خارجه فرانسه گفته که ما به اصطلاح رفع تحریم ها به صورت آنی برخلاف سیاست های فرانسه است. ما نظرمون این بوده تو مذاکرات که تحریم ها باید قطعه قطعه برداشته بشه. همین فرانسه که اینجوری نگاه میکنه، برید ببینید کمپانی اتومبیل سازی چطوری تو شمال تهران شلنگ تخته میندازن. لذا اون اصلا نگران انسان مرفه ایرانی نیست، برای اون مشکلات رو برمیداره. اما ایران همچنان بخش عمده ای انسان داره که اینها اساساً مرفه نیستن، اینها نگاهشون به مسائل اعتقادیه. غرب اشتباه کرده، فکر کرده یک گزارش از شمال تهران بگیره فکر کنه همه ایران اینگونه است، مثل اینکه راهپیمایی‌های در واقع 22 بهمن و موارد دیگر رو فراموش کرده. از این منظر دوستان، ما در شرایطی داریم جلو میریم که مسئله پرونده هسته‌ای بهانه است برای عادی کردن رابطه با آمریکا. اصل دعوای دولت ما اینه با غرب و لذا میخوان عادی کنن. کی این رو نیاز داره؟ ایالات متحده. دموکرات ها، یعنی زمان آقای کارتر دموکرات، ایران از دست آمریکا در اومده. دموکرات ها همیشه تو آمریکا متهمن که بی عرضه بودید، اجازه دادید ایران از دست آمریکا بره بیرون. دولت آمریکا نیاز داره که بگه ببینید من تونستم دوباره ایران رو برگردونم زیر پرچم آمریکا. اینه که آقای اوباما بیشتر از دولت ما نیاز به این قضیه داره. ولی دولت ما باید بداند رهبری حرفش این شد مذاکره فقط برای پرونده هسته‌ای است به شرط رفع کل تحریم ها. مذاکره نبرای ما.